رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. پلیس آلمان خبر داد که 10 نفر را با گمان تشکیل حمله تروریستی در غربی آن کشور دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی دادستانی شهر دیوسلدورف روز 3 مرد گفت مقامات احتمال ارتباط بازداشت شده ها با گروه تندروی دولت اسلامی را تحقیق میکنند. آنها گفتند که به فرضیه ما این 10 نفر بخشی از گروه تندروی دولت اسلامی هستند یا از هواداران آنها. گمانبران در 2 روز آخر بازداشت شدند. خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان نوشت که یکی از گمانبران شهروند تاجیکستان است. شهروندی بازداشت شده های دیگر هنوز معلوم نیست. صدها هزار نفر روز 29 مرد در پایتخت الجزایر به خیابان‌ها برآمده استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور را طلب کردند. اعتراضگران با سنگ و چوب به پلیس زرفت دادند و پلیس در نوبت خود برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. شماره اعتراضگران حدود 1 میلیون نفر تخمین زده شده است، اما مقامات تعداد معترضان را کمتر از این گفتند. چند روز پیش از اعتراض‌ها ارتش الجزایر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی روزافزون خواستار کنار رفتن بوتفلیقه از قدرت شد. بوتفلیقه 82 ساله و بیمار 20 سال پیش پس از جنگ‌های داخلی در الجزایر که حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشت به قدرت رسید. سال‌های اخیر به خصوص پس از سکته سال 2013 در مظهر عام کمتر ظاهر می‌شود. او در آغاز ماه مارس امسال اعلان کرد که نامزدی خود را برای دور پنجم ریاست پیشنهاد نمی‌کند. دادستانی کلی آمریکا گفت که گزارش پرکرار ویژه رابرت میولر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در میانه های ماه اپریل به نشر میرسد. ویلیام بر روز 29 مارس در نامه بر رهبران کمیته های قضایی هر دو مجلس کنگره نوشته است برای حذف کردن مسائل حساس از این گزارش مشغول می باشد. این گزارش در 400 صفحه آماده شده است. به قول ویلیام بر اساس پیشرفتی که در بررسی صورت گرفت، این گزارش شاید تا نیمه ماه اپریل برای نشر آماده شود. رابرت میولر روز 22 مارس امسال اعلان کرد که گزارشش تکمیل شده و نتیجه های تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. بعد 2 روز آن ویلیام بر خلاصه گزارش میولر را در 4 صفحه به کنگره فرستاد. او در نامه خود نوشت هیچ سندی به دست نیامده است که به اساس آن ستاد انتخابات رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیروزی وی در جریان انتخابات با روسیه همدستی و یا توافق کرده باشد و یا مانع برقراری عدالت شده باشد. ظفر صوفی شاعر و مؤسس خبرگزاری آزادگان از عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بیرون کرده شده است. او از سال 2004 عضو این سازمان ایجادی بود. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان روز 3 مارس در شبکه فیسبوک دلیل چنین تصمیم را اشتراک نکردن ظفر صوفی در حیات اتفاق نویسندگان و موافقت نکردن موقع اجتماعیش با موقع اجتماعی اتفاق نویسندگان شرح داد. ظفر صوفی که حالا بیرون از تاجیکستان قرار دارد، روز 3 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا درباره اخراج شدنش از اتحادیه ادیبان آگاهی نگرفته بود. او گفت این قضیه برایش فاجعه نیست، اما نسبت به او ناحقی شده است. او افزود
وقتی که نه به عنوان یک شخصی سیاسی نمیدم، نه به عنوان یک عضو کدام حزبی و ما برخورد نشده، به عنوان یک نفری که مثلا خودشون اعلان کردن که شاعر ظفر صوفی، خب طبیعی است که وقتی شاعر ظفر صوفی گفتن به نوشته های ما برمیگردد، دیدگاه به اون چیزی که بنده نظرهایی که دارم در نسبت جامعه تاجیکستان یا هر شاید که شعر گونه هایی که می نویسم در رابطه با وضع زندگی مردمم در تاجیکستان از اونجا سرچشمه میگیرد. وقتی که سیاست های اشتباهی حکومت یه نفر به خاطر منفعت مردمش میگوید، حالا این مگر دشمنی است؟
ظفر صوفی 55 ساله مؤلف کتاب های اشعار نجوا، پژواک درد های گنگ، پشت پرده پیندار و صدای سکوت است. او همزمان مؤسسی خبرگزاری آزادگان و نشریه همنام اوست که فعالیت هر دو رسانه دوامی سالهای 2017 و 2018 در تاجیکستان قطع شده است. ظفر صوفی میگه تحت فشار مقامات کار رسانه هایش را پایان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد بستن مرز ایالات متحده با مکزیک هشدار داده است. ترامپ روز 29 مارس در فلوریدا به خبرنگاران گفت اگر حکومت مکزیک مانع ورود مهاجران غیر قانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او افزود در حال حاضر 2 کاروان بزرگ مهاجران از گواتمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیک هستند. کاروان‌های بزرگی هستند. مکزیک مانع این کاروان‌ها شده می‌تواند، اما تصمیم گرفته است که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را می‌بندیم. مکزیک گفته است که در اساس تهدیدها عمل نمی‌کند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 29 مارت جایزه مشعل صلح را به پادشاه اردن ملک عبدالله دوم تقدیم کرد و از اروپایی ها خواست که موضوع مهاجران را از دیدگاه او ببینند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با اوزر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان از بالا روی نرخ اینترنت در کشور نگرانند، خدمات ضد منپالی در پاسخ رسمی آن را یکی از ارزان‌ترین ها دانسته است. مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگویند با طلب شرکت‌های موبایلی نرخ اینترنت را بازبینی دارند و شاید روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلام شود. قبلا خدمات ضد انحصاری نرخ 1 مگابایت اینترنت را نه کم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش و شده و اکسیز تقریبا به 70 سومانی برابر می شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان مخالف این قرار برآمدند و پافشاری دارند که مقامات فرمانی صادر کرده خود را بازبینی نمایند. تصمیم مقامات برای گران کردن نرخ اینترنت باید از 27 مارت امسال به اجرا می درآمد، اما تا حال آن اجرا نشده است. شرکت های موبایلی گفتند مذاکرات برای پایین آوردن نرخ ادامه دارد. سید علی ظریف زاده، یک مسئول خدمات ضد انحصاری، روز 29 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت های موبایلی نرخنامه خود را به این نهاد پیشنهاد کردند. ظریف زاده نگفت که شرکت های موبایلی برای 1 گیگابایت اینترنت چند سومانی می خواهند، اما گفت خلاصه خود را دیرتر اعلان می کنند.
گرد در سر همون بو نرخ اینترنت میره، همون میره، همه چیزو حوزی همه شرکتمون پیشنهاد شده، ما همون را حوز کرکر کردیم.
در همین حال مسئولان خدمات ضد انحصاری تاجیکستان بار اول رسما شرح دادند که چرا برای بالا بردن ارزش اینترنت پای فشاری دارند. نظر آدینه‌زاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصاری، در یک پاسخ رسمی به اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفته است استفاده از حد زیاد از مسنجرها گفتگو طریق تلفن را کاهش داد. پاسخ آدینه‌زاده روز 23 مارت امسال داده شده است و نسخه آن را رادیوی آزادی روز 29 مارت دسترس کرد. به قول آدینه‌زاده، در دو سال اخیر زنگ ها از تاجیکستان به خارجه و از خارج به کشور کم شده، در یک وقت استفاده از اینترنت افزوده است. معاون اولی رئیس خدمات ضد انحصاری ادعا کرده است که نرخ اینترنت در تاجیکستان یکی از ارزان ترین ها در جهان می باشد. نظر آدینه‌زاده در پاسخ خود گفته است ارزش خدمات رسانی های اینترنت موبایلی در ماه دکمبر سال 2018 از طرف کارشناسان اجنتی اطلاعاتی تحلیلی کانتنت ریویو گزارانیده شده و معین گردید که در بین 50 کشور جهان جمهوری تاجیکستان با ارزان‌ترین ارزش اینترنت موبایلی در جای 19 هم قرار دارد. این پاسخ آدینه‌زاده در حالی است که وبسایت کانتنت ریویو روز 26 دکمبر سال 2018 نتیجه تحقیق خود را درباره نرخ اینترنت موبایلی در 50 کشور دنیا نشر کرد و در این فهرست در جای 19 هم نام فیلیپین نوشته شده است. نام تاجیکستان در این رویخط نیست. در همین حال رستم گلوف، کارشناس تاجیک، ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را به پرداخت اندازه بیشتر وادار کرد، چون با بالا رفتن نرخ اینترنت به گفته رستم گلوف مردم از آن کمتر استفاده میبرند و درآمد شرکت ها از این حساب کاهش خواهد یافت.
اندازه حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نمیماند. رشد کارخانه باز ماند، دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه، خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید، علاکه مردم و استفاده نمیبرد، استفاده که نبود شما کجا میبرد. یعنی این یکی از راههای شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه‌های اجتماعی شکایت دارند. مارک پامرشایم، سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان، روز 18 مارت در یک نشست خبری دسترسی آزاد و بی مشکل به اینترنت را مهم ارزیابی کرد. مقامات موقع جغرافی تاجیکستان را از عامل‌های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می‌شمارند و همچنین می‌گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت‌های موبایلی تکنولوژی 4G فناوری پیشرفته اینترنت بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی ربط می‌دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت‌ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
در پی بارانگری های شدید سه روز اخیر کمیته حالت های فوق العاده و نجات دهندگان تاجیکستان به حالت آماده باش قرار داده شدند. رهبران این نهاد به سه منطقه آسیب پذیر تاجیکستان برای نظارت وضع فرستاده شدند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند که فضای کشور را سیکلون فرا گرفته است که چند روز قبل در پی آن در ایران و افغانستان ده ها نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجانی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارشات شدید باران در سه روز اخیر ساختارهای این کمیته را وادار کرده است که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. و افزود که تنها شبی گذشته در منطقه های مختلف تاجیکستان 20 مورد ترمفرایی و سنگریزی مشاهده شده است. خانم یوسفی خبر داد که با دستور رهبر کمیته حالت های فوق العاده کلی معاونانش همراه با رهبری زود عمل نجات دهندگان به منطقه های بیشتر آسیب پذیر برای نظارت وضعیت و رساندن کمک ضروری به ساکنان فرستاده شدند. و ای گفت
زیادی پدرپایی که در وادی ها نخیل احوال در های دومانکویی و کویی باست هم شدت نکتر است باری شد فرامدن ترما فرامدن اومدن سیل سنگریزیش و یرچ دوچند زیاد می شود خف خیلی بلند است و باید کردم که غیر از این در نکه اوبشوی و برفو بلندشوی سطحی اوبی داری ها
امیده یوسفی خبر داد که حالا بیش از 100 نفر نجات‌دهندگان حرفه‌ای کمیته حالت‌های فوق‌العاده طول سه شبانه روز اخیر نوبت‌پایی کرده آماده هستند در صورت ضروری به کمک ساکنان برسند. از سوی دیگر جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارانگری‌های روزهای اخیر در نتیجه ورود سیکلون است که از سمت ایران و افغانستان به فضای تاجیکستان رسیده است. وای در این باره گفت
سیکلون هم سیکلون لیکن وای علاقای واش خای کانتر نیست و تن سوستر است لیکن با هر حال وای هم موما کس میزودی میده کوی موما هم برونوی شدت نوکا میتیاد.
زمینن در پی این سیکلون در ایران و افغانستان حدود 70 نفر جان خود را از دست داده، هزارها منزل و ماشین ها ویران شدند. عزیز غلامت شویف رئیس سابق اداره گیالوگی تاجیکستان سال قبل گفته بود 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع هستند و برای به جای امن کوچ دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجانی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در اول سال جاری گفته بود که در نتیجه از آفات طبیعی در سال گذشته 12 ساکن کشور جان باختند که 5 نفر آنها بر اثر سنگریزش، 4 نفر دیگر در نتیجه آمدن سیل، 2 نفر از رعد و برق و 1 نفر از زهرآلودشوی با گیلوتراب جان خود را از دست دادند. حجم ضرر از آفات طبیعی در سال گذشته 34 میلیون و 249 هزار سومانی برآورده شده است. از جمله سال 2018 بر اثر آفات طبیعی در جمهوری 50 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پوره و 21 خانه قسمان ویران شدند.
در انتظاری تویم شی عزیز ترین بیا بیا بهانه جشم تو بهترین بیا بیا که در حوث انتظاری شراری ما خورا رهبر زمین بیا
سری هست شو های درختی دلم شو مرغ خانی گلی راست تا صاب سر روشی هان دی من تا بخاری دنیایه
تحقیقات ژورنالیستی میگوید ولادیمیر زیلنسکی در باره یک خانه‌اش در ایتالیا خبر نداد. در این باره گزارشی من خیرمان بخوزاده. یک تحقیقات ژورنالیستی میگوید که پیشتاز رقابت‌های پرزیدنتی اوکراین ولادیمیر زیلنسکی یک ویلای عبارت از 15 اتاق را در اعلامیه درآمدهایش ورید نکرده است. ولادیمیر زیلنسکی 41 ساله یک حجونگار معروف است که با برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدارش شهرت کسب کرده است. وبسایت سلیدستو اینفو که از جانب گروه ژورنالیستان تحقیقگر تأسیس شده است، روز 28 مارس یعنی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی در اوکراین نوشت که زیلنسکی به یک شرکت ایتالیایی سال 2017 3.8 میلیون یورو پرداخت کرده، صاحب یک خانه با حشمت شده است. این خانه در 600 متری ساحل فورت دی مارمی در منطقه توسکانا جایگیر است. در اظهارات تیمی زیلنسکی در اینستاگرام این گزارش یک دروغ نامیده شده است که تلاش دارد در آستانه انتخابات این نامزد را بی‌آبرو کند. ژورنالیستان سلیدستو می‌نویسند برخی مطبوعات روسی شهرک ساحلی توسکانا را یک ولایت مسکو در ایتالیا نام می‌برند که آن را ثروتمندان و اولیگارخ‌های مثل الگ دریپاسکا و رمان ابراموویچ دوست می‌دارند. در اعلامیه رسمی دارایی‌های زیلنسکی نوشته شده است که او در شهر کیف 4 منزل و در بیرون از پایتخت یک حولی دارد. اینچنین به نام او و همسرش در یالتا، قریم و بریتانیای کبیر خانه خریده شده است. ولی در این اعلامیه هیچ حرفی درباره ویلا در ایتالیا گفته نشده است که به نوشته ژورنالیستان با او و همسرش یلنا تعلق دارد. زیلنسکی در فیلم تلویزیونی خدمتگار خلق نقش اول را می‌بازد. این فیلم درباره آموزگار عادی مکتب قصه می‌کند که در انتخابات پرزیدنتی پیروز می‌شود و مبارزه با اولیگارخ‌ها و فساد و کروپسیه را هدف اصلی خود قرار می‌دهد. این فیلم به گفته خود زیلنسکی یک آرمان است که او می‌خواهد در زندگی واقعی هم آن را عملی کند. در حالی که ثروت زیلنسکی به عنوان یک صاحبکار موفق و رهبر شرکت عظیم سینمایی مورد شبهه نیست، در پی این فاشکاری دو چیز میتواند رای دهندگان اوکراینی را دلسرد کند. اول اینکه وجود یک ویلا در ایتالیا از جامعه پنهان مانده است و همین پنهانکاریش با آبروی زیلنسکی به عنوان یک شخص شفاف و مبارز با فساد و اولیگارخ لطمه میزند. سلیدستو اینفو یک گروه ژورنالیستان جایزه‌دار را متحد میکند که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول میشوند. این گروه مؤلف مستند معروف با نام کشتار پاول است که جزئیات ناکشاده بمب گذاری شدن ماشین ژورنالیست پاول شریمیت در شهر کیف در سال 2014 را تحقیق کرده است. خبر ویلا زیلنسکی در روز نشر شد که نتیجه های اخیری پرسش افکار عموم در اوکراین درباره پیشتاز پرسش های افکار عموم بودن زیلنسکی در آستانه انتخابات خبر داد. پولستر ریتینگ گروپ پرسش روز 28 مارس را نشر کرد و گفت که زیلنسکی با 26.6 درصد رای ها در مقام اول بوده، بعدی او با 17.2 درصد پرزیدنت عمل کننده پیترو پاراشنکا و سابق نخست وزیر یولیا تیماشنکا قرار گرفتند. پرسش بنیادی تشبث‌های دموکراتی هم همان روز زیلنسکی را با 26.6 درصد در مقام اول، پاراشنکا را با 18.2 درصد در مقام دوم و تیماشنکا را با 12.8 درصد در جای سوم قرار داد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی اوکراین 44 نامزد ثبت نام شد. بعد از آنکه 5 داوطلب نامزدی خود را بازپس گرفتند، شمار نهایی داوطلبان 39 نفر را تشکیل می‌دهد. اگر هیچ یک نامزد 50 درصد آوازها را نبرد، روز 21 آپریل دوری دوم انتخابات برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها پیشگویی می‌کنند که در دوری دوم دو نامزد روبروی هم قرار می گیرند. زلنسکی گفت که چند روزی پیش از انتخابات را با گروه همکارانش در کوارتال 95 سپری می کند. روز 27 مارت بخشی سیومی فیلم معروف تلویزیونی او خدمتگاری خلق به نمایش در آمد. او گفت که روز 30 مارت یک مستند نوی تلویزیونی با نام پریزیدنتی رونالد ریگان به نمایش گذاشته می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه خوجند یک منصبدار سابق اداره زمین حکومت این شهر را بار دهم برای زمین فروشی و آبولای کردن صدها هزار سامانی پول ساکنان عیبدار دانست و همراه یک میانه‌رو با مهلت‌های طولانی پسی پنجره زندان فرستاد. خورشید امت‌کولوف متخصص سابق اداره زمین خوجند و میانه‌رو معین منصوراو را دادگاه برای قلابی، ساختکاری سندها و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار اعلان و به مهلت 12 و 13 سال حبس محکوم کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. با قرار دادگاه خورشید امت‌کولوف کارمند سابق اداره زمین خوجند به پرداخت 200 هزار سامانی جریمه نیز به فایده دولت موظف گردید. دادگاه با تطبیق قانونی اف از مهلت حبس منصوروف 3-1 را کم و 8 سال تعیین کرد. دادگاه خوجند حکم خود را در نسبت این افراد در میانه های ماه فوریه سال جاری صادر کرد و حالا آن نیروی قانونی گرفته است. وکیل دفاع امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 29 مارت گفت که زیر حمایه‌اش از مبارزه چندین ساله بی‌ثمر برای سبک کردن جزایش خسته شد و این بار به حکم دادگاه تن داد. خورشید امت‌کولوف در مجموع 10 بار با جرم قلابی در رابطه با فروش زمین به ساکنان و آبولای کردن پول آنها محکوم شده است. بار اول در سال 2010 مرافعی پرونده او با پرداخت 60 هزار سامانی جریمه و در نهایت تطبیق قانون اف خاتمه یافت. ولی ماه ایول سال 2018 بار نهم دادگاه او را به 10 سال و 6 ماه حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. نهایت همین سال با راه قسمان زم کردن به حکمهای پیشینه حکم نهایی دادگاه به خورشید امت‌کولوف 12 سال حبس مقرر شد. نکروس معروف زاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بررسی این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوبت دادگاه قرار کرد بر علاوه جزای 12 سال زندان همچنین از امت‌کولوف حدودی 400 هزار سامانی و بیش از 20 هزار دلاری دیگر ضرری که به ساکنان رسانیده است رویانیده شود. همین طور دادگاه قرار کرد از میانه‌رو معین منصوروف نیز بیش از 1.5 میلیون سامانی پولی از 22 ساکن گرفتش رویانیده شود. تعیناتی که اجرای آن مشکل به نظر می رسد. نظیر نبیف وکیل دفاع خورشید امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه‌اش در مرافعه دادگاهی بیان کرد که او نمی تواند مبلغ‌های ساکنان فریب خورده را برگرداند. نبیف افزود:
همین پرانده که اشتراکه و اشکالت پیشتره بعضش به اهمیت داده که یکتش به اینو عریضه نیست که اشتراکی بانک اشکالت بارسی کرده به اشتراکی اینو بارسی شده. اگه هفته ترشتر باید میادان گریفتگی نیده اون ضرره.
یعنی کسی دیگه به داده نیده؟
طوری
جبر دیده ها میگویند در وقت تفتیشات آنها را با چند نفر از مسئولان اداره زمین شهر خوجند نیز روبرو کردند که آن زمان با سندهای در کامپیوتر کپی شده آنها را فریب داده از 7 تا 14 هزار دلاری آنها را گرفتند، اما به آنها قطعه زمین ندادند. ولی تا کنون یگان منصبداری بلند پایه در این قضیه به جزا کشیده نشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
دوربین های نظارتی شهر بی‌خطر اکثر گداهای مرکزی دوشنبه را احتیاطکار و از نقطه های سرودن برای طلبندگی گریزان کرده است. در سه ماه اول سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آوارگر ثبت شدند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولین مرکزی شهری بی‌خطر حالت‌های طلبندگی را در شهر نظارت نموده به مقامات پلیس خبر می‌دهند. هدف از این اقدام هم کم کردن مواردی طلبندگی در پایتخت گفته می‌شود. به تأکید مقامات، عملی گدایی هم یک نوع ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می‌شود و باید در پایتخت که شماری سیاحان و مهمانان زیاد است، چونین عمل به چشم نرسد. یک کارمند مرکزی شهری بی‌خطر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت مشاهده طلبنده‌ها توسط دوربین‌های نظارتی به پلیس راه یا ناظران منطقه‌ای خبر می‌دهند تا آنها را از خیابان دور کنند. ظاهراً این اقدام حالا تنها نقطه‌های طلبندگی و شیوه آن را کمی تغییر داده است، اما به نظر تحلیلگران تلاش من و کم کردن تعداد طلبنده‌ها که اکثر آنها را زندگی و دریافت نان دهان به این عمل مجبور می‌کند راه درستی حل مشکل نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز از روی ضرورت در خیابان های پایتخت از مردم پول میپرسند. این بار آنها برای جمع‌آوری پول تبوبت فاطمه با گدایی برآمدند. فاطمه از بیماری شوش اذیت میکشد و دواهایی که برایش دکتر نوشته است گران است. این دو خواهر قبلا در کارخانه مخصوص نابینایان کار میکردند و به معاش خود زندگی را پیش میبردند. بعد از کار موندن این مؤسسه آنها به کوچه طلبندگی رو آوردند. میگویند با نفقه پول اینو چیز نمیتوانند روز خود را پیش برند.
هم کلیشکا میبروردیم، سکرشبات یک میبروردیم.
در کجا؟
های همون کارخونی کمبینات بر بازیر نیست، خودش کار نمیتوند.
راه رفتن برای این دو خواهر که پیش پای خود را درست نمی‌بینند مخصوصا در روزهای آفتابی مشکل است، اما در یک نقطه نشسته پول پرسیدن هم نمی‌توانند زیرا پلیس با سراغشان می‌آید.
جای جمعیتی به ممکن نیست.
این دو خواهر می‌گویند اگر مثل سال‌های قبل با کارت تامین می‌شدند ضرورت برای به چشمان نابینا به کوچه‌های شهر برآمدن نمی‌ماند. بی‌بی هاجر سفروی 50 ساله هم توسط طلبندگی زندگی خود و یک فرزندش را پیش می‌برد. بی‌بی هاجر می‌گوید بار آخر دو هفته پیش میلیساها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردن.
چند بار بردن از پیش پریوم این محکم کردن خیلی چکو کنیم دزی کنیم نه نشخن چکو کنیم چکو کنیم دیگر پینسه من بگیرم 170 سومو با سغیر پلی دخترم 170 سومو دیگر هیچی نمیشم.
بی بی هاجر حالا مثل اکثر راننده ها همه راههایی را که دوربین های نظارتی ثبت شدند میدوند و کوشش میکند به چشم دوربین نافتد.
او پیش کمی رو دنم میدونیم جادم میشنیم هم جادم نمیمونم.
شماری دقیقی افرادی که در خیابان های شهر به طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در سه سال اخیر دوربین های نظارتی مرکزی شهری بی خطر مثل خواهران فاطمه و زهرا و بی بی هاجر بیش از 5000 طلبنده و آوارگردان را مشاهده و ثبت کرده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما طلبندگی را منع کرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا طلبنده ها از خیابان ها دور شوند. چند سال پیش شهردار دوشنبه سپارش داده بود طلبنده های دوشنبه روی خط و سطح زندگی آنها آموخته شود. دستور نظارت حالت های گدایی توسط دوربین های شهری بی خطر هم سال 2017 داده شده است. اما اکثر ساکنان بر این باورند که منع کردن عملی طلبندگی توسط نظارت و جریمه بندی راه حل نیست. چمن یک ساکن دوشنبه میگوید اگر شرایط زندگی مردم خوب میبود آنها به هیچ وجه در گرما و سرما گدایی نمیکردند.
ما دیدگیم ای دستش گرفته ام خیلی کدوی تن پراونه ای خیلی نیست و شرایط داشته باشد دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی قوی کودکش خاتمه بیاید اوجا باید اول شرایط ویا را معیا کردن در کار.
اما اونهای هم هستند که اقدام ها برای دور کردن افراد طلبنده در مرکز شهر را درست میدونند.
یک اون ادمی خارجه بیاید چی میگن؟ میگن که اخی این احوال بین این باید بین این درست کاری نخزایی.
در مجموع به گفته مصاحبان ما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم جای کار ندارند مشکلی طلبندگی باقی میماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گردش مجبوری پس از راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان به آذربایجان رو آورد. انداز از جستجوگر اینترنت، تاجیکستان از شرکت‌های اینترنتی از جمله گوگل انداز ستاندن است.
قبل از بررسی این موضوع‌ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی اتو می‌شنویم.
در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر به 35% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری کم بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال گذشته تنها شویسریا و ازبکستان از تاجیکستان پیش گذشتند. سال گذشته انتقال مبلغ به شویسریا در حجم بیش از 9 میلیارد دلار و به ازبکستان به مبلغ عمومی بیش از 4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در مقایسه با سال 2017 در سال 2018 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 17 میلیون دلار افزوده است. نرخ بلیت هواپیماها در تاجیکستان در طول 2 ماه گذشته بیش از 50% گران شده است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان در حسابات تازه خود گزارش داده است. گرانشوی نرخ بلیت هواپیماها در حالی است که با فرا رسیدن بهار، موسم سفر مهاجران به روسیه و قزاقستان فرا رسید و طلبات به بلیت بیشتر شد. دوام 2 ماه اول سال روان نرخ‌های استعمالی و خدمت‌رسانی های پولکی به اهالی در تاجیکستان به اندازه 1.2% بالا رفتند. حکومت تاجیکستان امکان دوباره امتیاز اندازی دادن به وارد کننده های گندم برای کارخانه های آرد براری و منبر فروش محصولات استحصال کرده آنها را بررسی می کند. امتیاز های عمل کننده به استحصال و فروش آرد اول سال روان بیکار کرده شده، پس از این ارزش این محصولات نیاز اول در جمهوری دوامی ماه ینور تقریبا به اندازه 5% بالا رفت. این زمان یک خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای جنوبی تاجیکستان از 200 سومانی گرانتر شده است. کمیته اندازه تاجیکستان میگوید وزارت مالیه با نظرداشت پیشنهاد استحصال کنندگان آرد طرح تغییرات را به بودجه دولتی سال 2019 تهیه و با وزارت و اداره های دیگر موافقه نمود. در این تغییرات مقرر نمودن انداز از ارزش اضافه شده جهت وارد کردن گندم برای کارخانه های کارکرد گندم با معیار 10% پیشنهاد می شود. برای فروش محصولات کارخانه های آرد براری نیز همین اندازه معیار پرداخت انداز پیش بینی شده است. در کمیته قید کردند که لایحه تغییرات و علاوه های ذکر شده عین زمان مورد بررسی حکومت قرار دارد. تا 1 ینور سال جاری معیار امتیازناک 10% به وارد کردن گندم، تامین کارخانه های کارکرد با آن، همچنین فروش محصولات استحصال کرده کارخانه های آرد براری عمل میکرد. اما در بودجه سال 2019 در حقیقت امتیازناک تنها واردات گندم را باقی گذاشتند. معیار انداز از ارزش اضافه شده برای فروش گندم به کارخانه های آرد براری عین زمان 18% است و صاحب کارا میگن سبب اصلی گرانشوی آرد نیست همین است. ازبکستان در 2 ماه سال روان به 5 گانه کشورهای داخل شده است که به تاجیکستان کمک های بشردوستانه می رساند. در 2 ماه سال روان ازبکستان به تاجیکستان در حجم 160 هزار دلار کمک بشردوستانه کرده است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آژانسی از حجم عمومی کمک هایی که به تاجیکستان رسانده شده است، حصه ازبکستان 1.2% را تشکیل می دهد. همگی به تاجیکستان در این دوره به مبلغ 13 میلیون 430 هزار دلار کمک بشردوستانه رسانده شده است. بیش از همه به تاجیکستان روسیه و چین، هندوستان و امارات متحده عربی کمک بشردوستانه کردند. در مجموع به تاجیکستان در ماه های ینور فوریه سال روان 34 کشور دنیا کمک بشردوستانه رساندند. حجم کمک های بشردوستانه به تاجیکستان به بیش از 2.5 میلیون دلار افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. در پی راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشانی طریق این کشور که از بندر باکو و بحر هزار گذشته تا قزاقستان میرسد، نسبت به راه بسته ترکمنستان 1000 کیلومتر دراز و خرجی بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان ناامن این یگانه راه انتخابی ممکن برای بارکشانی است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مارت گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. زیادوف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور می تواند از امکانات های بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 هکتار را تشکیل می دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می کند. تاجیکستان در حال به امکانات ترانزیتی باکو رو می‌آورد که ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بدون آگاهی پیشکی حرکت ماشین‌ها و واگن‌های بارکشان را در قلمروش منع کرد. تنها در ماه فوریه سال روان بیش از 108 واگن‌های بارکشان تاجیکستان در قلمرو ترکمنستان درماندند. در نتیجه ده‌ها ماشین بارکشان تاجیکستان نیز در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و گذرگاه فاریاب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخی واضح به تاجیکستان نداده است. مطبوعات نزدیک به اشخابات با میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان اشاره می‌کند. تاجیکستان زمانی با ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان مراق ظاهر میکرد که یگانه راه آهن طریق ازبکستان میگذشت و مناسبت های دوشنبه و تاشکند چندان خوب نبودند. اما با خوب شدنی مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان ضرورتی حیاتی راه آهن تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از بین رفت. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را با کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علکی طرح اضافه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن روزهای نزدیک به حکومت فرستاده خواهد شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های بین‌المللی خارجی از جمله از گوگل انداز ستاند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌داد.
مقامات تاجیکستان سال‌ها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به این حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکردند. در گذشته بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان طلب کرده بود که رهبریت فیسبوک به نزد او حاضر شده و برای فعالیت خود انداز دهند. زوقبیک شادیان یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان روز 12 مارت گفت آنها در این کار از تجربه روسیه استفاده می‌کنند. او گفت
خدمات رسانی الکترونی تنها غیر رزیدنت که از منبع های جمهوری تاجیکستان وابسته به خدمات رسانی و به شخصان واقعی درآمد میگیرد، انداز ارزش اضافه شده را باید در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند. یعنی تنها ان همین قانونگذاری تکمیل داده شده، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت های خارجی که به خدمات رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام میدهند و درآمد میگیرند، انداز ارزش اضافه شده شده را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند.
در روسیه از سال 2017 شرکت های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش اضافه شده سپارند. برای این شرکت های بزرگ خارجی باید در مقامات انداز روسیه ثبت نام شوند. گوگل و شرکت های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و زرقبک شاجان هم نگفت که درآمد این شرکت ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد.
اول اندوسپرنده با اندوسپرنده عهده‌داری پیدا میشد، عهده‌داری که موند اجرا کی نکد بعد جریمه ها میشد. اول ما قانون قبول کنیم عهده‌دار کنیم، اگر بعد عهده‌داری اجرا نکردن، درصد اجرا نکردن، دیگر قانونگذاری ها یعنی کد سفارشنامه ماموری جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن تمام عمل ها پیش بینی شده است. از اون جمله برای مسئله انداز ارزش شده در اونجا بند های الهیده هست، آن هم رو باید رعایت کنه. در حالی
قانونگذاری تاجیکستان برای رعایت نکردن قاعده های پرداخت انداز از ارزش اضافه شده یا NDS جزا مقرر کرده است. مطابق کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای این کار 25% مبلغ انداز می سپرده همچون جریمه ستانیده می شود. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمونیز انداز ستانند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان می‌دانند و می‌گویند در گمان است که شرکت‌های بزرگ برای سپردن انداز به تاجیکستان راضی شوند. با گفته فرشتما گل و متخصص فناوری‌های اطلاعاتی، شرکت‌های نظیر گوگل و فیسبوک از تاجیکستان درآمد زیادی به دست نمی‌آورند و برایشان نیز این کشور آنقدر اهمیتی کلان ندارد. خانم گل افزود بهتر است مقامات تاجیک به جای استفاده از تجربه روسیه با تجربه کشورهای دیگر رو آورند. مثلا به گفته او هندوستان با داشتن بیش از 1 میلیارد اهالی و فعالیت نمایندگی فیسبوک در کشورش از گوگل و فیسبوک انداز طلب نمی کند.
ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند، گویان که ها بگذار این دولت کاربر زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به بودجه دولتی، اونها میتوانند به پروگی از ما رو گردونند.
از جانب دیگر این تحلیلگر تاجیک گفت تنها گوگل و فیسبوک میدونند که از کاربران خود در تاجیکستان چقدر درآمد گرفتند و بدون آنها کسی نمیتواند این رقم را معین کند.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
کی شود کی ناگهانی زیدری دیران درائی و صفای و مهربونی خفصی دیلم شایی می تو سمر ندارم سفرت خطر ندارم و دیاری
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورهی ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را می‌شنوید. ورزشگران تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدرک با کنوی که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپلی هندوستان دایر گردید، 3 مدال، یک نشانی طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشگران 14 کشور 3 قاره اروپا، آفریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشگر نمایندگی کرد. شهریار دامینوف در کنوی یک نفری به مسافه 500 متر صاحبی مدالی طلا گردید و اینچنین در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر با مدالی برنجی سرفراز گشت. شهریار دامینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیک.
مدالی دویومی برنجی را ظاهرجان نبیف و نورمحمدی طاهر در بایدرک دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف پایه‌گذاری گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد، 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، حدود 200 گوشتیگیر از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر خوشقدم خسروف و فیض‌الدین عبدالویف عید به سامبوی ورزشی، بختاور عبدالویف و سربان لطیپف در نمود سامبوی رسمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسروف در سبقه سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبدالویف در سبقه سامبوی رسمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال‌های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیض‌الدین عبدالویف در سبقه سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپف در سبقه سامبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مارت در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبالبازان جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. به این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. ولی منتخب تاجیکستان که در جای دوم قرار گرفت، اینچنین منتخب هندوستان که در هر دو بازی شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. غالبان 11 گروه قطر، بحرین، عراق، امارات متحده عرب، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام، اینچنین 4 دسته جایهای دویمی گروه ها که نتیجه بهتر نشان دادند، استرالیا، ایران، سوریه و عربستان سعودی، به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که ماه ینوری سال 2020 در تایلند برگزار می شود، راحت گرفتند. منتخب تایلند به حیث کشوری میزبان در مرحله نهایی شرکت می‌ورزد. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرفشن شهری استرفشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاهی بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان CSKA پامیر محور سلیمانوف که دو توپی از پنالتی زده بازیگران استرافشان را برگرداند نظامیان را غالب نمود. CSKA پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانیده شد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بوری دهم برپا می‌گردد. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشت ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر میکنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت میگیرد. عالم صحه ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن به ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن سده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند. در نزد استادان با یک خلعت میکنند یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو ستر نام داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوع گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه‌ای میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشه ایزو هست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتند تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خال است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خواباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من امید توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطی میشه نیکی در توی ها من در ازبکستان هم امین خیل است به پهلو خال نیست فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد موسویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است. فقط البته کمی فرق میکند، مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرآمدند. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی صحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوعهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی‌های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می ورزید.
می بینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می شود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان یان هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردمی تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی به بوسکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بوسکشی را کارشناس ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بوزی که شرطن اگر بوز گویم، بوز در آنجا حضور دارد و بجای بوز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35-40 کیلو است ایواز نمایند و با موافقت این بازی را دوام کنند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور می سه یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفت بوزکشی را اداره می کند و در مبین جای بوزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک باز به همون بوز کسی که نزدیک آید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بوزکشی زنان شرکت نمی ورزند ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکین شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دم دختران اسب دوانی میکردند، فخر میکردم که دختران ما ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند، از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، اسب دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخری ملی، فخری زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بوسکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلف مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردم ما مربوط است گذرانیم و مردم رو یک بار دیگر حس ملی شه بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که خیلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز به بهار و به اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک رو با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک بود گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شنوندگان عزیز، در فرجام برنامه شما را با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانه آبادی و خوشی های زندگی را تمنا داریم. با ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای آمد ایامی وفادار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سعتو تقدیم میکنم. پلیس آلمان خبر داد که 10 نفر را با گمان تشکیل حمله تروریستی در غرب آن کشور دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی دادستانی شهر دیوسلدورف روز 3 مرد گفت مقامات احتمال ارتباطی بازداشت شده ها با گروه تندروی دولت اسلامی را تحقیق میکنند. آنها گفتند که به فرضیه ما این 10 نفر بخشی از گروه تندروی دولت اسلامی هستند یا از هواداران آنها. گمانبران در 2 روز آخر بازداشت شدند. خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان نوشت که یکی از گمانبران شهروندی تاجیکستان است. شهروندی بازداشت شده های دیگر هنوز معلوم نیست. صدها هزار نفر روز 29 مرد در پایتخت الجزایر به خیابان‌ها برآمده استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور را طلب کردند. اعتراضگران با سنگ و چوب به پلیس در افتادند و پلیس در نوبت خود برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. شماره اعتراضگران حدود 1 میلیون نفر تخمین زده شده است، اما مقامات تعداد معترضان را کمتر از این گفتند. چند روز پیش از اعتراض‌ها ارتش الجزایر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی روزافزون خواستار کنار رفتن بوتفلیقه از قدرت شد. بوتفلیقه 82 ساله و بیمار 20 سال پیش پس از جنگ‌های داخلی در الجزایر که حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشت به قدرت رسید. سال‌های اخیر به خصوص پس از سکته سال 2013 در مظهر عام کمتر ظاهر می‌شود. او در آغاز ماه مارس امسال اعلان کرد که نامزدی خود را برای دور پنجم ریاست پیشنهاد نمی‌کند. دادستان کلی آمریکا گفت که گزارش پرکرار ویژه رابرت میولر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در میانه‌های ماه اپریل به نشر می‌رسد. ویلیام بر روز 29 مارس در نامه‌ای بر رهبران کمیته‌های قضایی هر دو مجلس کنگره نوشته است برای حذف کردن مسائل حساس از این گزارش مشغول می‌باشد. این گزارش در 400 صفحه آماده شده است. به قول ویلیام بر اساس پیشرفتی که در بررسی صورت گرفت، این گزارش شاید تا نیمه ماه اپریل برای نشر آماده شود. رابرت میولر روز 22 مارس امسال اعلان کرد که گزارشش تکمیل شده و نتیجه های تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. بعد 2 روز آن ویلیام بر خلاصه گزارش میولر را در 4 صفحه به کنگره فرستاد. او در نامه خود نوشت هیچ سندی به دست نیامده است که به اساس آن ستاد انتخابات رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیروزی و در جریان انتخابات با روسیه همدستی و یا توافق کرده باشد و یا مانع برقراری عدالت شده باشد. ظفر صوفی شاعر و مؤسس خبرگزاری آزادگان از عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بیرون کرده شده است. او از سال 2004 عضو این سازمان ایجادی بود. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان روز 3 مرد در شبکه فیسبوک دلیل چنین تصمیم را اشتراک نکردن ظفر صوفی در حیات اتفاق نویسندگان و موافقت نکردن موقع اجتماعیش با موقع اجتماعی اتفاق نویسندگان شرح داد. ظفر صوفی که حالا بیرون از تاجیکستان قرار دارد، روز 3 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا درباره اخراج شدنش از اتحادیه ادیبان آگاهی نگرفته بود. او گفت این قضیه برایش فاجعه نیست، اما نسبت به او ناحقی شده است. او افزود
وقتی که نه به عنوان یک شخصی سیاسی نمیدم، نه به عنوان یک عضو کدام حزبی و ما برخورد نشده، به عنوان یک نفری که مثلا خودشون اعلان کردن که شاعر ظفر صوفی، خب طبیعی است که وقتی شاعر ظفر صوفی گفتن به نوشته های ما برمیگردد، دیدگاه بر اون چیزی که بنده نظرایی که دارم در نسبت جامعه تاجیکستان یا هر شاید که شعر گونه هایی که می نویسم در رابطه با وضع زندگی مردمم در تاجیکستان از اونجا سرچشمه میگیرد. وقتی که سیاست های اشتباهی حکومت یه نفر به خاطر منفعت مردمش میگوید، حالا این مگر دشمنی است؟
ظفر صوفی 55 ساله مؤلف کتاب های اشعار نجوا، پژواک دردهای گنگ، پشت پرده پیندار و صدای سکوت است. او همزمان مؤسسی خبرگزاری آزادگان و نشریه همنام اوست که فعالیت هر دو رسانه دوامی سالهای 2017 و 2018 در تاجیکستان قطع شده است. ظفر صوفی میگه تحت فشار مقامات کار رسانه هایش را پایان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد بستن مرز ایالات متحده با مکزیک هشدار داده است. ترامپ روز 29 مارس در فلوریدا به خبرنگاران گفت اگر حکومت مکزیک مانع ورود مهاجران غیر قانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او افزود در حال حاضر 2 کاروان بزرگ مهاجران از گواتمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیک هستند. کاروان‌های بزرگی هستند. مکزیک مانع این کاروان‌ها شده می‌تواند، اما تصمیم گرفته است که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را می‌بندیم. مکزیک گفته است که در اساس تهدیدها عمل نمی‌کند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 29 مارس جایزه مشعل صلح را به پادشاه اردن ملک عبدالله دوم تقدیم کرد و از اروپایی ها خواست که موضوع مهاجران را از دیدگاه او ببینند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان از بالا روی نرخ اینترنت در کشور نگرانند، خدمات ضد منپاله در پاسخ رسمی آن را یکی از ارزان‌ترین ها دانسته است. مسئولان خدمات ضد انحصار تاجیکستان میگویند با طلب شرکت‌های موبایلی نرخ اینترنت را بازبینی دارند و شاید روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلان شود. قبلا خدمات ضد انحصار نرخ 1 مگابایت اینترنت را نه کم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز تقریبا به 70 سومانی برابر می شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان مخالف این قرار برآمدند و پافشاری دارند که مقامات فرمانی صادر کرده خود را بازبینی نمایند. تصمیم مقامات برای گران کردن نرخ اینترنت باید از 27 مارس امسال به اجرا می درآمد، اما تا حال آن اجرا نشده است. شرکت های موبایلی گفتند مذاکرات برای پایین آوردن نرخ ادامه دارد. سید علی ظریف زاده، یک مسئول خدمات ضد انحصاری، روز 29 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت های موبایلی نرخنامه خود را به این نهاد پیشنهاد کردند. ظریف زاده نگفت که شرکت های موبایلی برای 1 گیگابایت اینترنت چند سومانی می خواهند، اما گفت خلاصه خود را دیرتر اعلان می کنند.
گاب در سر همون بو نرخ اینترنت میره، همون میره، همه چیزو هوز همه شرکتمون ما پیشنهاد شدیست. ما همورا هوز کورکار کردیم بعد خلاص همون میتیم وایو در بررسی ها کجون.
در همین حال مسئولان خدمات ضد انحصار تاجیکستان بار اول رسما شرط دادند که چرا برای بالا بردن ارزش اینترنت پای فشاری دارند. نظر آدینه‌زاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصار، در یک پاسخ رسمی به اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفته است استفاده از حد زیاد از مسنجرها گفتگو طریق تلفن را کاهش داد. پاسخ آدینه‌زاده روز 23 مارس امسال داده شده است و نسخه آن را رادیوی آزادی روز 29 مارس دسترس کرد. به قول آدینه‌زاده، در دو سال اخیر زنگ‌ها از تاجیکستان به خارج و از خارج به کشور کم شده، در یک وقت استفاده از اینترنت افزوده است. معاون اول رئیس خدمات ضد انحصار ادعا کرده است که نرخ اینترنت در تاجیکستان یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان میباشد. نظر آدینه‌زاده در پاسخ خود گفته است ارزش خدمت‌رسانی‌های اینترنت موبایلی در ماه دکبر سال 2018 از طرف کارشناسان اجنتی اطلاعات تحلیلی کانتنت ریویو گزارانیده شده و معین گردید که در بین 50 کشور جهان جمهوری تاجیکستان با ارزان‌ترین ارزش اینترنت موبایلی در جای 19 هم قرار دارد. این پاسخ آدینه‌زاده در حال است که وبسایت کانتنت ریویو روز 26 دکبر سال 2018 نتیجه تحقیق خود را درباره نرخ اینترنت موبایلی در 50 کشور دنیا نشر کرد و در این فهرست در جای 19 هم نام فیلیپین نوشته شده است. نام تاجیکستان در این رویخط نیست. در همین حال رستم گلف، کارشناس تاجیک، ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را به پرداخت اندازه بیشتر وادار کرد، چون با بالا رفتن نرخ اینترنت به گفته رستم گلف مردم از آن کمتر استفاده میبرند و درآمد شرکت ها هم از این حساب کاهش خواهد یافت.
اندازه حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز نماند. رشد کارخانه باز ماند دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه. خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید علاقه مردم و استفاده نمیبرد. استفاده که نبود شما کجا میبرد؟ یعنی یکی از راههای شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. مارک پامرشایم، سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان، روز 18 مارس در یک نشست خبری دسترسی آزاد و به مشکل به اینترنت را مهم ارزیابی کرد. مقامات موقع جغرافی تاجیکستان را از عامل های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می شمارند و همچنین می گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت های موبایلی تکنولوژی 4G فناوری پیشرفته اینترنت بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و بخصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی ربط می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید. در پی بارانگری های شدید سه روز اخیر کمیته حالت های فوق العاده و نجات دهندگان تاجیکستان به حالت آماده باش قرار داده شدند. رهبران این نهاد به سه منطقه آسیب پذیر تاجیکستان برای نظارت وضع فرستاده شدند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند که فضای کشور را سیکلون فرا گرفته است که چند روز قبل در پی آن در ایران و افغانستان ده ها نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارشات شدید باران در سه روز اخیر ساختارهای این کمیته را وادار کرده است که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. و افزود که تنها شبی گذشته در منطقه های مختلف تاجیکستان 20 مورد ترمفرایی و سنگریزی مشاهده شده است. خانم یوسفی خبر داد که با دستور رهبر کمیته حالت های فوق العاده کلی معاونانش همراه با رهبری زودعمل نجات دهندگان به منطقه های بیشتر آسیب پذیر برای نظارت وضعیت و رساندن کمک ضروری به ساکنان فرستاده شدند. وی گفت
زیادی پدرپای که در وادی ها این خیلی احوال در های دومانکوی رکوی باست هم شدت نکتر است باری شد فرامدن ترمه فرامدن اومدن سیل سنگریزیش و یرچ دوچند زیاد می شود خف خیلی بلند است و باید خدمه که غیر از این در نکشه اوبشوی و برفو بلندشوی سطح اوبی داری ها
امیده یوسفی خبر داد که حالا بیش از 100 نفر نجات دهندگان حرفه‌ای کمیته حالت های فوق العاده طول سه شبانه روز اخیر نوبت پایی کرده آماده هستند در صورت ضروری به کمک ساکنان برسند. از سوی دیگر جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارانگری های روزهای اخیر در نتیجه ورود سیکلون است که از سمت ایران و افغانستان به فضای تاجیکستان رسیده است. وای در این باره گفت
سیکلون هم سیکلون لیکن وای علاقای واش خای کانتر نسبتاً سستر است لیکن به هر حال وای موما کس میزودی می تاکوی موما برونوی شدت نوکا می تیاد.
زمینن در پی این سیکلون در ایران و افغانستان حدود 70 نفر جان خود را از دست داده، هزارها منزل و ماشین ها ویران شدند. عزیز غلامت شویف رئیس سابق اداره گیالوگی تاجیکستان سال قبل گفته بود 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع هستند و برای به جای امن کوچ دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در اول سال جاری گفته بود که در نتیجه از آفات های طبیعی در سال گذشته 12 ساکن کشور جان باختند که 5 نفری آنها بر اثر سنگریزش، 4 نفری دیگر در نتیجه آمدن سیل، 2 نفر از رعد و برق و 1 نفر از زهرآلودشوی با گیلوتراب جان خود را از دست دادند. حجم ضرر از آفات های طبیعی در سال گذشته 34 میلیون و 249 هزار سومانی برآورده شده است. از جمله سال 2018 بر اثر آفات های طبیعی در جمهوری 50 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پوره و 21 خانه قسمان ویران شدند.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوسی انتظاری شراری ما
در سری هست شوهای درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست تا سا بستر را پروشی هان دیمن نبهاری
تحقیقات ژورنالیستی میگوید ولادیمیر زیلینسکی در باره یک خانه‌اش در ایتالیا خبر نداد. در این باره گزارش من خیرمان بقوزاده. یک تحقیقات ژورنالیستی میگوید که پیشتاز رقابت های پریزیدنتی اوکراین ولادیمیر زیلینسکی یک ویلای عبارت از 15 اتاق را در اعلامیه درآمدهایش ورید نکرده است. ولادیمیر زیلینسکی 41 ساله یک حجونگار معروف است که با برنامه‌های تلویزیونی پرطرفدارش شهرت کسب کرده است. وبسایت سلیدستو اینفو که از جانب گروه ژورنالیستان تحقیقگر تأسیس شده است، روز 28 مارس یعنی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی در اوکراین نوشت که زیلینسکی به یک شرکت ایتالیایی سال 2017 3.8 میلیون یورو پرداخت کرده، صاحب یک خانه با حشمت شده است. این خانه در 600 متری ساحل فورت دی مارمی در منطقه توسکانا جایگیر است. در اظهارات تیم زیلینسکی در اینستاگرام این گزارش یک دروغ نامیده شده است که تلاش دارد در آستانه انتخابات این نامزد را بی‌آبرو کند. ژورنالیستان سلیدستو می‌نویسند برخی مطبوعات روسی شهرک ساحلی توسکانا را یک ولایت مسکو در ایتالیا نام می‌برند که آن را ثروتمندان و اولیگارخ‌های مثل الگ دیریپاسکا و رمان ابراموویچ دوست می‌دارند. در اعلامیه رسمی دارایی‌های زیلینسکی نوشته شده است که او در شهر کیف 4 منزل و در بیرون از پایتخت یک حولی دارد. اینچنین به نام او و همسرش در یالتا، قریم و بریتانیای کبیر خانه خریده شده است. ولی در این اعلامیه هیچ حرفی درباره ویلا در ایتالیا گفته نشده است که به نوشته ژورنالیستان به او و همسرش یلینا تعلق دارد. زیلینسکی در فیلم تلویزیونی خدمتگار خلق نقش اول را میبازد. این فیلم درباره آموزگار عادی مکتب قصه میکند که در انتخابات پرزیدنتی پیروز میشود و مبارزه با اولیگارخ ها و فساد و کروپسیه را هدف اصلی خود قرار میدهد. این فیلم به گفته خود زیلینسکی یک آرمان است که او میخواهد در زندگی واقعی هم آن را عملی کند. در حالی که ثروت زیلینسکی به عنوان یک صاحبکار موفق و رهبر شرکت عظیم سینمایی مورد شبهه نیست، در پی این فاشکاری دو چیز میتواند رای دهندگان اوکراینی را دلسرد کند. اول اینکه وجود یک ویلا در ایتالیا از جامعه پنهان مانده است و همین پنهانکاریش با آبروی زیلینسکی به عنوان یک شخص شفاف و مبارز با فساد و اولیگارخ ها لطمه میزند. سلیدستو اینفو یک گروه ژورنالیستان جایزه دار را متحد میکند که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول میشوند. این گروه مؤلف مستند معروف با نام کشتار پاول است که جزئیات ناکشاده بمب گذاری شدن ماشین ژورنالیست پاول شریمیت در شهر کیف در سال 2014 را تحقیق کرده است. خبر ویلای زیلینسکی در روز نشر شد که نتیجه های اخیر پرسش افکار عموم در اوکراین درباره پیشتاز پرسش های افکار عموم بودن زیلینسکی در آستانه انتخابات خبر داد. پولستر ریتینگ گروپ پرسش روز 28 مارس را نشر کرد و گفت که زیلینسکی با 26.6% رای ها در مقام اول بوده، بعد او با 17.2% پرزیدنت عمل کننده پیترو پاراشنکا و سابق نخست وزیر یولیا تیماشنکا قرار گرفتند. پرسش بنیادی تشبث های دموکراتی هم همان روز زیلینسکی را با 26.6% در مقام اول، پاراشنکا را با 18.2% در مقام دوم و تیماشنکا را با 12.8% در جای سوم قرار داد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی اوکراین 44 نامزد ثبت نام شد. بعد آنکه 5 داوطلب نامزدی خود را بازپس گرفتند، شمار نهایی داوطلبان 39 نفر را تشکیل می‌دهد. اگر هیچ یک نامزد 50% آوازها را نبرد، روز 21 اپریل دوری دوم انتخابات برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها پیشگویی می‌کنند که در دوری دوم دو نامزد روبروی هم قرار می‌گیرند. زلنسکی گفت که چند روزی پیش از انتخابات را با گروهی همکارانش در کوارتال 95 سپری میکند. روز 27 مارت بخشی سوم فیلم معروف تلویزیونی خدمتگار خلق به نمایش درآمد. او گفت که روز 30 مارت یک مستند نو تلویزیونی با نام پرزیدنتی رونالد ریگان به نمایش گذاشته می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه خوجند یک منصبدار سابق اداره زمین حکومت این شهر را بار دهم برای زمین فروشی و آبولای کردن صدها هزار سامانی پول ساکنان عیبدار دانست و همراه یک میانه‌رو به مهلت‌های طولانی پسی پنجره زندان فرستاد. خورشید امت‌کولوف متخصص سابق اداره زمین خوجند و میانه‌رو معین منصورو را دادگاه برای قلابی، ساختکاری سندها و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار اعلان و به مهلت 12 و 13 سال حبس محکوم کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. با قرار دادگاه خورشید امت‌کولوف کارمند سابق اداره زمین خوجند به پرداخت 200 هزار سامانی جریمه نیز به فایده دولت موظف گردید. دادگاه با تطبیق قانون عفو از مهلت حبس منصوروف 3-1 را کم و 8 سال تعیین کرد. دادگاه خوجند حکم خود را در نسبت این افراد در میانه های ماه فوریه سال جاری صادر کرد و حالا آن نیروی قانونی گرفته است. وکیل دفاع امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 29 مارت گفت که زیر حمایه‌اش از مبارزه چندین ساله بی‌ثمر برای سبک کردن جزایش خسته شد و این بار به حکم دادگاه تن داد. خورشید امت‌کولوف در مجموع 10 بار با جرم قلابی در رابطه به فروش زمین به ساکنان و آبولای کردن پول آنها محکوم شده است. بار اول در سال 2010 مرافع پرونده او با پرداخت 60 هزار سامانی جریمه و در نهایت تطبیق قانون عف خاتمه یافت. ولی ماه ایول سال 2018 بار نهم دادگاه او را به 10 سال و 6 ماه حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. نهایت همین سال با راه قسمان زم کردن به حکمهای پیشینه حکم نهایی دادگاه به خورشید امت‌کولوف 12 سال حبس مقرر شد. نکروس معروف زاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بررسی این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوبت دادگاه قرار کرد بر علاوه جزای 12 سال زندان همچنین از امت‌کولوف حدودی 400 هزار سامانی و بیش از 20 هزار دلار دیگر ضرری که به ساکنان رسانیده است رویانیده شود. همین طور دادگاه قرار کرد از میانه‌رو معین منصوروف نیز بیش از 1.5 میلیون سامانی پولی از 22 ساکن گرفتش رویانیده شود، تعیناتی که اجرای آن مشکل به نظر می رسد. نظیر نبیف وکیل دفاع خورشید امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه‌اش در مرافعی دادگاهی بیان کرد که او نمی تواند مبلغ‌های ساکنان فریب خورده را برگرداند. نبیف افزود:
با همین پرانده که اشتراکه و اشکالت پیشتره بعضش به اهمیت داده که یکتش به اینو عریضه نیسته که اشتراکی بانک اشکالت بارسی درسته به اشتراکی اینو بارسی شده اکو 70-80 باید میادان گریستگی نیده اون زراره
یعنی کسی دیگه به داده دید؟ طور جبر دیده ها می گویند در وقت تفتیشات آنها را با چند نفر از مسئولان اداره زمین شهر خوجند نیز روبرو کردند که آن زمان با سندهای در کامپیوتر کپی شده آنها را فریب داده از 7 تا 14 هزار دلاری آنها را گرفتند، اما به آنها قطعه زمین ندادند. ولی تا کنون یگان منصبداری بلندپایه در این قضیه به جزا کشیده نشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوربین های نظارتی شهر بی‌خطر اکثر گداهای مرکز دوشنبه را احتیاطکار و از نقطه های سرودان برای طلبندگی گریزان کرده است. در سه ماه اولی سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آوارگر ثبت شدند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولین مرکز شهر بی‌خطر حالت های طلبندگی را در شهر نظارت نموده به مقامات پلیس خبر می دهند. هدف از این اقدام هم کم کردن موارد طلبندگی در پایتخت گفته می شود. به تاکید مقامات، عملی گدایی هم یک نوع ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می شود و باید در پایتخت که شماری سیاحان و مهمانان زیاد است، چونین عمل به چشم نرسد. یک کارمند مرکز شهری بی‌خطر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت مشاهده طلبنده ها توسط دوربین های نظارتی به پلیس راه یا ناظران منطقوی خبر میدهند تا آنها را از خیابان دور کنند. ظاهرا این اقدام حالا تنها نقطه های طلبندگی و شیوه آن را کمی تغییر داده است، اما به نظر تحلیلگران تلاش من و کم کردن تعداد طلبنده ها که اکثری آنها را زندگی و دریافت نان دهان به این عمل مجبور میکند راه درستی حل مشکل نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز از روی ضرورت در خیابان های پایتخت از مردم پول میپرسند. این بار آنها برای جمع‌آوری پول تبابت فاطمه با گدایی برآمدند. فاطمه از بیماری شوش اذیت میکشد و دواهایی که برایش دکتر نوشته است گران است. این دو خواهر قبلا در کارخانه مخصوص نابینایان کار میکردند و به معاش خود زندگی را پیش میبردند. بعد از کار موندن این مؤسسه آنها به کوچه طلبندگی رو آوردند. میگویند با نفقه پول اینو چیز نمیتوانند روز خود را پیش برند.
هم کلیشکا میبرودیم، سکرشوات میبرودیم.
با کجا؟
های همون کارخونی کمبینات با. بازیر نیست، بازیرش کار نمیکند.
راه رفتن برای این دو خواهر که پیش پای خود را درست نمی‌بینند مخصوصا در روزهای آفتابی مشکل است، اما در یک نقطه نشسته پول پرسیدن هم نمی‌توانند زیرا پلیس با سراغشان می‌آید.
جنگ می‌کنند. جای جمعیتی به ممکن نیست.
این دو خواهر می‌گویند اگر مثل سال‌های قبل با کار تامین می‌شدند ضرورت برای به چشمان نابینا به کوچه‌های شهر برآمدن نمی‌ماند. بی‌بی هاجر سفروی 50 ساله هم توسط طلبندگی زندگی خود و یک فرزندش را پیش می‌برد. بی‌بی هاجر می‌گوید باری آخر دو هفته پیش میلیسه‌ها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردن.
چند بار بردن از پیش پریومی مخکم کردن خیلی چکو کنن دزی کنن نه نشه خان چکو کنن چکو کنن دیگه پینسه من بگیرم 170 سمو با سایر پلی دخترم 170 سمو دیگه هیچی نمیشم.
بی بی هاجر حالا مثل اکثر راننده ها همه راههایی را که دوربین های نظارتی ثبت شده اند میداند و کوشش میکند به چشم دوربین نافتد.
او پیش کامیرو دانا میذینم جودم میشنم من جودم نمیمونم.
شماری دقیق افرادی که در خیابان های شهر با طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در سه سال اخیر دوربین های نظارتی مرکز شهری بی‌خطر مثل خواهران فاطمه و زهرا و بی بی هاجر بیش از 5000 طلبنده و آوارگردان را مشاهده و ثبت کرده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما طلبندگی را منع کرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا طلبنده ها از خیابان ها دور شوند. چند سال پیش شهرداری دوشنبه سپارش داده بود طلبنده های دوشنبه روی خط و سطح زندگی آنها آموخته شود. دستور نظارت حالت های گدایی توسط دوربین های شهری بی خطر هم سال 2017 داده شده است. اما اکثر ساکنان بر این باورند که منع کردن عملی طلبندگی توسط نظارت و جریمه بندی راهی حل نیست. چمن یک ساکن دوشنبه می گوید اگر شرایط زندگی مردم خوب می بود آنها به هیچ وجه در گرما و سرما گدایی نمی کردند.
ما دیدگیم ایده سش گرفته ام خیلی کدوایت نه پراوی نه خیلی نیست و شرایط داشته باشد دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی قوی کودکش خطی می بیاید اوجا باید اول شرایط ویا را معیا کردن در کار.
اما اونها هم هستند که اقدام ها برای دور کردن افراد طلبنده در مرکز شهر را درست می دانند.
یک اون آدم خارجه بیاید چی میگن؟ میگن که اخی این احوال بین این باید بین درست کاری نخواهی؟
در مجموع به گفته مصاحبان ما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم جای کار ندارند مشکل طلبندگی باقی میماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزی جهانی تتر را به همه هنرپیشان، به همه
درام نویسان و همه مخلصان این تئاتری تاجیکستان تبریک میگویم که هر سال با 27 مارس راست میآید. با این مناسبت با استودیومان دو هنرپیشه تاجیک شاه جمشید عمری و دلیر امومعلی دعوت شدند. همچنین با استودیومان یکی از ژورنالیست‌های شناخته و فعال جامعه دلیر شریپوف دعوت شده است که تا اینکه ما توانیم که آزادانه در این مسئله را یعنی مسئله بازی تئاتر آنچنان که پیشتر گفتم مسئله صحنه نوشته دراما ها و چه بررسی کنیم که تا کجا تا این چند سال گذشته موفق شدیم. من خودم یکی از علاقمندان خیلی فعال تئاتر بودم البته در گذشته بودم و می رفتم همیشه هم با تئاتر با چیزا با متن دراما ها شناس می شدم و این درجه یک اشتیاق و علاقه زیادی به تئاتر داشتم. اما تا این چند سال آخر مثل اینکه روح تئاتر رفته است، یعنی که من نمی بینم که در نمایشنامه ها اعلان نمایش های تئاتری موضوع یک تئاتر جالب یک درامای خوب باشد و من کارم یک سو گذارم و روم حتما با اونجا. چرا این طور است؟ میشه مکشاد روشن در باری این که چرا این تئاتر یک کمی ناموفق شده صحبت کنیم.
استاد من میخواستم فهمم که آخرین بار کی در تئاتر بوده چی بود؟
این اگر اشتباه نکنم این دوره که فرخ قاسم زنده بودن
بله
و نماشنامای اون رو من هیچ گاه کنار نمیتوشنم، حتما شرکت میکرم و بعد از سر اون که من دیگر نتونستم به تئاتر برم چون که نگو چیزی که من رو بکشم و جلب کنم که من همه کار یک سو گذارم با اون بخورم.
استاد من رو میخواستم که در این چند سوالیتی هم و با این سوالی شما با سوال پاسخ بگم که شما فردوسی را اعتراف میکنید، استاد بازار صابی را اعتراف میکنید، چنگیز ایگماتوف را اعتراف میکنید، پس در 10 سال آخر 20 سال آخر که شما به تئاتر نرفتین از همین بزرگانی که شما اعتراف میکنید در صحنه های تئاتر تاجیک نمایش ها روی صحنه رفته است و از جشنواره های بین المللی مثلا حتی شاه جایزه و بهترین نقش مردانه و بهترین انسامبل و این گونه جایزه ها به تئاتر تاجیک آوردند. این که ما میگیم تئاتر تاجیک ناموفق است چند سال آخر، فکر میکنم خیلی عنوان بدی است که ما پشت نام تئاتر تاجیک میمونیم، ولی این که چند از تئاترهای تاجیک ناموفقن اینم باید نادیده نگیریم. نمیشد که پشت همه تئاترها بگیم که ناموفقن، مگر میشد تئاتر مضافاتی کانی بادام را که 3 سال آخر سه نمایش بهترین از وکهنگ وحوه بانوان، گرخ کاین گناه قابل حابیل و همین گونه سودی دیوانگان از سه اثر شکسپیر یک جا کرده نمایش موندن، با چین، با هندوستان، با بریتانیا کبیر رفته در صحنه های بزرگ تئاتر، تئاتر تاجیک از یک تئاتر مضافات معرفی کردن، میشد ناموفق بگیم و همین گونه مثال ده های دیگر هست. پس لطفاً پشت تئاتر تاجیک ناموفقی را نچسبونیم.
ببینید تا این چیزا که شما مثال میارید درست است، البته ما نمیتونیم حتما همه چیز را رد کنیم، چیزای موفق خیلی زیاد دارن، ولی به صورت منطقی که خودی هنرپیشه ها شکایت میکردن، خودی دراما نویسا چون شکایت ها به زبان میارن که اونها نمیتونن یک چیز درست پیشنهاد کنن، حتی کار به جایی رسید که با کمک به داد سراغ تنهای مکتب رفتن اینها که به جای اون مخلص اساسی تئاتر طلبه مکتب دیگه مخلص شد، همشون با مکتب ها شرطنامه بستن که حتما تالار با شرکتی یعنی که طلبه مکتب
پر شده.
شما این رو چی میگید؟
من خواستم که اینجا دوستان نظرش نبگم بعد من نظری خودم رو دارم.
شما جمشه شما چی میگید؟
ببینید واقعا اگر که به همین شکلی که حالی حاضر به تئاتر می بیارن تماشاچی نبیاره، خوب نمیدونم چی سبب هست، او سبب من نمیدونم. اگر به همین شکل نه آوردن تماشاچی، یعنی منظورم اون مکتب خونه، خوب اونو نمیروه، سببش نمیدونم برای چی نمیره. به همون خاطر من طرفدار این هستم که بگذار به همین شکل هم باشد، بیاین نمیدونم بی یک دفعه، پنج دفعه، ده دفعه و خواه نخواه وای در مغزی و کودک جا میگیرد. البته که من منظورم نمایشای خوبه، خوب و دیدنی، خوب و نخواه.
مثلا شما میتونید مثال بیاره که در طی همین یک ده سالی آخر کدام نمایشنامه بهترین روی صحنه آمد که بیننده یا که علاقمند اساسی تئاتر نامد و بجای اون طلبی مکتب آمد نشست؟ میتونید مثال بیاره؟
متاسفانه تماشابین اومد نه اومدش گفته نمیتونم. به چه خاطر؟ به خاطر که من به هر نمایشی که هست میروم، ولی نمایش بهترینی بهترینی که در چهی تایی چند سال آخر من دیدم این شب دور از وطن از روی اثری استاد بزرگ صابر در کارگردانی نازی ملیک است که خیلی و خیلی در سبک اسلوبی معاصر و نمیدونم نشون راست و در بازیگرویی که نمیدونم روی صحنه بودن تا اون درجه میتونن برات تاثیرگذار اون سخنان تلفظ کنن که من نمیدونم 5 دفعه تماشا کردم، 7 در خاطرم نیست، هر دفعه من برای خودم یک کیفیتی.
من اینجا یک چیز میخوام بگم، شدن شد بخشش که من خودم یکی از تماشاگران مجبوری بودم، فراموش نمیکنم. ولی میگم بچه خاطر استاد سال 2007 شش خطو نکنم، من لیسه تکنولوژی میخونم، از طرف لیسه تکنولوژی مرا مجبوری به تئاتر جوانان آوردن. من که تمام اویلم صاحب کار است و منم در آینده باید صاحب کار میشم و میرفتم بخش دومی دانشگاه تکنولوژی داخل میشدم بعد ختم لیسه. اومدم تئاتر جوانان سال 2006 و وقتی که نمایش اتل را در کارگردانی برزو عبدالرزاق دیدم و نقش یگو را با اجرای قربان صابر، من سال ختمم لیسه بود، سال بعدی من تمام خونه را به شور آوردم، گفتم من دانشگاه صنعت رشته هنر داخل میشم، از تماشابینای مجبوری که من اومدم. ولی من بازم با این حرفام جانبدار آن نیستم که تماشابین مجبوری به تئاتر آورده شود، ولی فکر میکنم که نتیجه های خوب هم دارد.
ولی به این مسئله باز برمیگردم، شما با من بگویید که در حال حاضر در صحنه تئاتر عموما تاجیکستان برزو عبدالرزاقوف کجاست؟ اونی که شما را کشید و آورد برای اینجا
این واقعا درد ما هم هست که برزو عبدالرزاقوف میره در قرقیزستان و در قزاقستان مکتب میکشوید و 5 سال جاز صحنه را در دنیا معرفی میکند، ولی در تاجیکستان نمیدونم با چی دلیل ها براش امکانیت نمیدن که روی صحنه برود. مثلا ما هم مشتاق نمایش های مهاجرانی که در اینجا مونده بود که متاسفانه شما ندیدید که بهترین نمایش بود، دیوانگی های سال 93 که بهترین نمایش بود. این جواب هست که باید مسئولین جواب دهن که برای چی برزو عبدالرزاقوف در تاجیکستان حاضر باز آمده است، تعطیل است، براش امکانیت یا شاید اجازه یا شرایط نمیدونم نمیدن که کار کند. ما جوانان میخواهیم که زیر قنات برزو عبدالرزاقوف کار کنیم، هرچند ما هر روز و هر لحظه با استاد در تماسیم، مصلحت های معنوی میگیم، استاد در جشنواره های ما به واسطه تشریف می آورند و حتی در جشنواره اولین ما داور بودند. یعنی ما به واسطه در با استاد در رابطه ایم، در مسئولیت و در مشورت ایم.
حالا بعضی کتر دوستان از نگاه شخصیت های مثل برزو عبدالرزاقوف نگاه کنیم، یعنی خالیگاه زیادی وجود دارند، یعنی مثل برزو عبدالرزاقوف فکر میکنم داده باشم کم باشد.
من گناه خود استاد هم میگم و استاد هم میگم، من دعوام از چی است که از استاد برزو عبدالرزاقوف و از اون استادایی که در این سطح هستن که خیلی کم مونده شمارشون، یعنی اونایی که مکتب عالی تئاتری را در سمت کارگردانی گذاشتند، چرا زیر قنات خودشان بچه‌های جوان را نمیگیرند؟ حالا که نمیگم که استودیوی تئاتری کشن، حالا که نمیگم که یک مکتبی بزرگ کشن، چرا بچه‌های جوانی که میخوان کارگردان شون زیر قناتشون نمیگیرند؟ درست که اون بچه یکم سرپرستی میخواه، اونا گرفته با همراه خود قزاقستان بردن در کار، همراه خود قرقیزستان بردن در کار، همراه خود با جشنواره‌های بین المللی برده با استادای بزرگ معرفی کردن در کار، شناس کردن در کار و اونا چون شاگرد تربیت کردن در کار که اون فضای خالیگی چون استاد
شما میگید وقتی شاگردار باید اون بگیرد ببرد قزاقستان، قرقیزستان جا، این خب یک کمی مبلغ میخواد. حالا مسئله کمبودی مبلغ با وضعیت کشورهای تاجیکستان خیلی شدید تاثیر دارد. در این باره شما نظر دارید، دلیل شما چی میگید؟
ببینید همین دیروز هاشم گدا گریه میکرد در کوچه ها که من اینقدر به تئاتر و به کینوی توجی خدمت کردم به ما کمک کنید. من آخرین دور وقتی که در تئاتر اورون شاهزاده خورده به صحنه مونده رفته واسه مرا قناعتمند نکرد. حالا تالاراش از تالارهای تئاتر قرقیزستانش فرقی نداشت، مثلا بچه‌ها هم شاید همون بچه‌ها شاید اینجا مسئله مبلغ باشد. در مسئله تماشابین و آوردن مجبوری، من وقتی که سال 2013 برزو عبدالرزاقوف در قرقیزستان نمایش گذاشت، من راست بگم شبمان تئاتر نیستم، ولی من زیاد رفتم تئاتر، من هیچ علاقه به تئاتر ندارم، ولی به خاطر اون که از واسه خوشم و ببینم که تئاتر چی است، چی دادن میتواند برای آموختن من رفتم. راستی روز اول به ما چیپتا نرسید، روز دوم ما استاد برزو خواهش کردیم که برای ما یک چیپتا بیارن و واسطه شدن ما رفتیم نمایش تماشا کردیم. و همین خیر من سه مرتبه مهمون ایشون در الماتور بودم قزاقستان و همون نمایش همسیمفونش که در قزاقستان ما تماشا کردیم واقعا نادر بود و هیچ کس هم مجبور نبود، ولی تالا پر بود. من فکر میکنم عامل شخصی کارگردان این خیلی عامل مهم است در تئاتر، شاید این با تئاتر آدمو که تئاتر میفهمم بهتر دونم و فضایی که برای او امکانیت میارن و مبلغ، یعنی اثری که ما زندگی میکنیم مبلغ نمیشود. مثلا من میتوانم بگویم که هستن انسانهایی که میتوانن به همین برزو غیر از دولت کمک کنن، یعنی بیان استادا کمک نکنن نمایشاشون بمونن، ولی چیزهایی که این انتخاب میکند، موضوعی که انتخاب میکند، شاید از طرف وزارت فرهنگ رد میشود یا سنزور میشود. و عوامل‌های زیادی هستند که نمیتواند خواستش یا دیدی خودش در همون صحنه گذاره، چون فرهنگ من فکر میکنم تئاتر ایجاد این چیزی آزاد باید باشد. درست است در اون دخالت میشود، سنزور میشود، دیگر در این جمود برای تماشابین و برای وضع تئاتر و برای رفتن به تئاتر من نمیتونم بگم. و اینکه گفتند دلیل امام ملک مو ناموفق بودن و موفق بودن شب باید این جایزه بررسی کردن که مثلا یا تئاتر رفت فلان جایزه را آورد یا که تئاتر رفت جو گرفت، این حالا نمیتونم بگم که تئاتر ما موفق هستند. مثلا اینکه یک ورزشگر یک مدال طلا میاره، ما نمیگیم تمام ورزش تاجیکستان موفق دارد، موفق قرار داده که یک نفر برای جو یک مدال بگیرد. این یک فضای عمومی است که حداقل همین حرکاتی که در مرکز مثلا همسایه کشورهای ما تاشکند و بیشکک و استانا و آلماتی دیده میشود، همین خلاق حرکات ها باید باشند. بعد ما به حال نمیتونیم که تئاتر ما موفق است یا موفق نیست. اینکه مثلا دلیل امام علی بنیگوی نمایش یک جایزه گرفت یا که مثلا تئاتر لوتی رفت یک جایزه گرفت، این حالا موفق یا ناموفق بودن را مشخص نمیکنند.
ولی حالا با این موضوع باز برمیگردیم، ولی دلیل یک نکته اینجا تاکید کرد، مسئله سنزور در تئاتر های تاجیکستان. شما هم در وقتی کار و فعالیتتون با این مشکل روبرو میشید؟
ما اصلا ببینید پوزیشن ها مثلا میگیم که پوزیشن ما این است که خواهن و خواه در دل خواه نمویش مون از روزی تشکیل یابی گروه ما تا حال حاضر بجوز فحش و بجوز نمیدونم لخت روی صحنه ای چیزا و بجوز دست دادن به سیاست، به هر چیزی که خواستیم دست دادیم، روی اون کار کردیم و تو امروز رسید.
مثلا میتونید نام ببرید با کدام موضوع شما بیشتر دست
دادید؟ اون نمایشی ژورنالیستی که ما داشتیم، گفتیم در باره زیستی زندگانی یک نفر ژورنالیست، انا نمیدونم شکل کاربری و این چیزا، خوب واقعی
یک ژورنالیست چی روزگار داره؟ پرابلم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی نمایش دادیم روی صحنه.
یک نمایشی دیگری که ما داشتیم مثلا یک دروغ مینیمالیستی، اونم دیگه صرف پروبلم خانوادگی بود.
خانوادگی یک نویسنده ای که امروز داره. بله.
و باز نمایشی دیگری که ما داشتیم بوسه های زیرپا از روزگار یک نفر موسیقچی آهنگساز، و اصلا که این از روی 60-70-80 فویزش فکر کنم
زندگی واقعی؟
نه زندگی واقعی گرفته شده. بله. بود. ولی به هر حال این نمایشی ما مثلا کلن هر یک هنرمند موسیقچی که در دنیا هست این مثلا در بر میگیره. خب دیگه همین موضوع ها.
ما میخواهیم که اولین سبک دوک تئاتر در تاجیکستان چند ماه آخر انشالله روی صحنه بیاریم و حالا بالا این سبک تئاتر کار کرده ایسوریم. ما همین تجربه رو راهندوزی کرده ایسوریم.
ببینید همین سبک در تاجیکستان موفق میشه باید؟
خوب
مثلا در حالی که اینترنت خیلی روش داره و این چیزا فکر میکنی؟
بازم این از پیشنهاد بابست از با چی شکل تو پیشنهاد میکنی؟ من بازم میگویم خدا رو شکر که مثلا 5-6 نمایشی که تو حالی حاضر ما روی صحنه آورده ایم موفق شد و اینم که ای کاش موفق شد. امید داریم.
یک موضوع جالب در دوستیم شروع کردم، گفتن ما بجز از موضوع های سیاسی و موضوع فحش دیگر به همه موضوع دست دهیم. اصلا بگیریم اگر به همین دو موضوع دست نزده روشن، پس اینجا روشنتر میشد که مردم علاقه من پیدا نمیکنن به تئاتر. چرا؟ چون امروز زندگی مردم طبعا با سیاستشون است. یعنی مردم اونقدر مشکل های سیاسی دارن که مثلا شاید یک فیلم ترکی در تاجیکستان موفق میشود، یا که مثلا یک نمایش خارجی میاد موفق میشود، که مثلا نمایش های بعضی در بیرون موفق میشود. این است که باید با سیاستی که مردم دارن اون وقت موفق. مثلا سال 93 که بعضی دوش به فکر جدید ندادن روی صحنه،
بعد از 3-4 بار بستن.
بله بستن. یعنی سیاسی بود. یعنی اگر به همین دو موضوع که دوستی مو دست نزده باشن، یعنی یک من فکر میکنم حداقل 70% زندگی مردم کنار گذاشتن. شاید اگر 10 نفرم یا 20 نفرم در اینجا تماشابین داشتن، تماشابین اختیاری از دست دادن. من فکر میکنم اینم یک مشکل خیلی کلان است برای تئاتر.
ببینید دلیل، ببینید دلیل من چی میگم، یعنی موضوع اینجا نیست که ما موضوع سیاسی گفتم حکومت این یا اون نفر زیر انتقاد شدید بگیرین در روی صحنه مون. ما البته مثلا اگر شما متاسفانه که ژورنالیست ندید اون نفری که ما را میشنوند ببینن و دیده باشن، اونا میدونن که ما از حرفی از پشت ژورنالیست چقدر پرابلم های اقتصادی و اجتماعی را گفتیم که البته اینا هم به سیاست تبعه‌اند. مثلا یک ژورنالیست برای یافتن یک بردنانی که برای یک مطلبش 50 سومون میگیرد و فروخته شده یک گروهی میشود که اون گروه هر چیزی که سپارش شد همون مینویسد و یک روز در جانش میزند میگه من بس میکنم نوشتنه و اون میان چشموشا کور میکنن و یگانه ارزوش که دخترچه دار شدن بود دخترچش به دنیا میاد و او را دیده نمیتواند. مگر پشت این مو پرابلم های سیاسی را نمیبینیم؟ میبینیم، ولی تا اون حد نه که به قول رسول لبوی نگیم. ما البته پشت پرابلم های اقتصادی اجتماعی یا حرف های خودمون هم میگیم در صحنه.
مثلا داده شما قبول دارید که مردم تمام زندگیشون سیاست شده همیشه بود؟ شما اگر سر بزنید به گروه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی، اینترنت هم سیاست هست. وقتی که تئاتر هم اگر در برابر همین نمیدونم زمان سازیش بگیم یا که همین زمان هم نباید و همون چیزی که مردم میخواهد، مثلا چرا امروز مثل اون که روزنامه های دولتی موفق نمیشه؟
کی گفت که روزنامه های دولتی موفق نیستن؟
در مورد اگر جمهوریت صدای مردم بگیر
ولی
همش همین است.
ولی بالای بالای میز
قدره که مردم از شبکه اولی و دیگر تلویزیون های انتقال میکنه همین قدر دیگر از تئاتر برای چی؟ برای که مردم میخواد بهتر دیخت چه ببینن.
ببینید عزیز دلم دلیل
مثلا من ببینید من گفتم که همین شاهزاده کوچولو نمایش اخرون نگیره تئاتر اهل موندار من دیدم اون یک نمایش است که سر و پا میتونیم بگیم
سیاسی
است، ولی اونا طرز پیشنهاد کردن که گویا که
یک چیز نمونده
بود، یعنی گویا که مولتفیلم چند شب قنچی کردن، گویا که مولتفیلم بود که یک اثری جهانیه که اون هم بسیلر است، یعنی بسیار اصلی ارزشمند است. ما اونا حتی 5 بار اتفاق خوندم مثلا و رفتیم در اون صحنه دیدم من گفتم چیزی که من خوندم با این چیزی که نموندم هیچ مثلا وای نداشت. اما مهاجرانی که شما میگید مهاجرانی مثلا
برزو بله
من تماشا کردم من متاسفانه در تئاتر نه من
ویدیو شدید
خون. اگر ما از کجا تئاترای ما شروع شد همین بچه‌ها، وقتی که ما در یک محفل دیالوگ همین برای ما نمایش دادن، ما همون 20 نفر تصمیم گرفتیم که دیگر هر جایی که همین برنامه بگذارد ما میریم. چرا؟ چون اونجا ما خودمون را دیدیم، واقعیت را دیدیم، واقعیت زندگی را دیدیم، مشکلی را دیدیم. من نمیگم که ما یکم مثلا لاغ نلاغ یا که زید یکم نفر، ولی چیزهای اساسی باید باشد. این که مثلا در موضوع فردوسی، در موضوع رودکی یا که در موضوع این خیلی زیاد است و تکرار ادبیات است. خاطر با چیزی نو باشد، یک گپی نو بیاد بگد، یک فکری نو باشد.
من متاسفم از اونی که در روبروی من نفرهای ششتن که مثلا یکون نمایش ما را ندیدن، لااقل میدیدن اون وقت صحبت ما سمت دیگر میگیریم. ما اینقدر به مقابل هم نمیبرم، من فکر میکنم خیلی هم فکر میشه، خیلی هم فکر میشه اگر نمایش های ما را میدیدید، چون همون دردهایی که شما میگید. حتی ببینید که استاد ما نگاهی نه گفته، باور کنید اون ما البته در سایه همون استادای بزرگ به وای رسیدیم، ولی هیچ وقت نمیخوایم حتی اون تلفظی کلاسیکی که در ادبیات ما هست با همون تلفظ حتی در تئاتر صحبت کنیم. با همین جمله‌ای که من شما صحبت کردیم، با همین شکل ما در صحنه صحبت میکنیم، با همین لباسمون روی صحنه میبریم، با همین تلفنمون ما برآمده در صحبت در صحنه گپ میزنیم. یعنی خیلی ما خیلی که دلیر برادرم گفتن خیلی ما امروز تماشابین امروز در صحنه نشون میتیم و خوشبختانه همین است که ما بیننده خاص خودمون را داریم. هر وقتی که نمایش های گروه تئاتری نگاهی نوا شده است، یگان و خدا را شکر جای خالی نمونده است.
شما در کتابورای کجا شما نمایشتون به نمایش میگذارید پیش مردم؟
ما زیادتر اجورا میگرفتیم، مثلا سابق تئاتری مریکوسکی، تئاتری جوانان، تئاتری پدیده، انا مرکزی کودکان و نوراسون. مثلا کودکان و نوراسون زیادتر ما برای فرصتی تمرین ما اونجا اجاره می گرفتیم و کار میکردیم، ولی نمایش ما در این سه تئاتری که نمبر کردم روی صحنه آوردگی هستیم.
یعنی یه چیزی من می‌خواستم از این باشه، مثلا شما یک با همین قدر موفقیت که موفقیت هایی که دارید، مثلا از یکی این شنو که برادر گفتن، مثلا نمیشد که شما با مثلا اگر که تئاتر مهم است اینجا، تئاتر را زنده کردن میخوان، اگر ممکن تئاتر را موفق کردن میخوان، نمیشه برای شما یک جاب بدید مثلا مثل دولت و دیگر حکومت بدن تور از شما هر وقتی که خواستید نمایش مثلا رکلام و تبلیغ؟
هیچ جای دنیا تئاتر مستقل یا گروهی تئاتری مستقل از طرف دولت با بینا تامین نشده است. هر جایی که گروه های مستقل مثل ما هستند در تمام دنیا، اونها خودشون از حساب خود مبلغ گذاری یک جور اجاره میگیرند با مدت یک سال، ده سال، هر چقدر که مبلغ دارند، اونجا دیگه فعالیتشون ادامه میدن. چون از اونه که وضع اقتصادی در تاجیکستان از همه لحاظ خیلی پایین است، هنرمندا که قشر آسیب پذیر این جامعه هستند، ما نمیتونیم از اون مبلغی که داریم برای اجاره یک ساله و ده ساله بگیریم. ما برای یک مدت کدام دوست عزیزمون خواهش میکنیم تولارش برای ما میدهد رایگان یا شاید اجاره، ما اونجا بعد کار میکنیم. این که دولت برای ما تأمین کند وظیفه دار نیست.
من نمیگم که دولت وظیفش است، من میگم که همین نو، یعنی برخورد کردن، یعنی اعتراف کردن و نکردن نسل جوان، اعتراف کردن و نکردن تئاتر است. من از این لحاظ میگم که هنوزم تئاتر ما با یک بحران خیلی خیلی قوی مواجه است، رو به رو است که دست پنجه در میکنه.
بحرانی چی شده نظر برای شما؟
همه از همه لحاظ بحران صحنویش، بحران تئاترش، بحران این که تماشا بین نمیآید، بحران این که مثلا مثل شما جوان فعال جویت تالاری دائمی ندارید، مثل اون که مثلا از طرف خب شخصون علاوه بگذار همین دولت.
ولی ببینید بغیر به فکر شما امروز کشاورز ما پرابلم ندارد؟ امروز ورزشگرای ما که مسابقه های جهانی را فتح میکنن به فکرتون 90%شون از حساب کمیته جوانان مبلغ گذارنشان نه از حساب جیب پدر و مادرشون میرن اون مسابقه ها. امروز بیزنسمن های ما به این پرابلم روبرو نیستن.
همه سوال پرابلم همه سوال پرابلم
البته که تئاتر هم به همین روبرو است دیگر.
شما در باره موفقیت هایتون گفتین، در اینجا در باره کمبودی ها و مشکل و نارسایی های تئاتر و صحنه تئاتر و دیگر ما صحبت کردیم، ولی میخواستم که با نبرد چیکار باید کرد که این پرابلم رو حل شما پیدا کنم، آیا روی حل هست یا که دیگر کاملا وضعیت دیگر شد و دیگر هر کس باید عربی خودش رو بگم کنه؟
خب اول این برادر عزیز ما که فعال جامعه شهروندی است بگوید که کدام پرابلم ها، یک دو سه پرابلم رو بگوید که بعد ما شاید از نظر خودمون بگیم که کدام پرابلم ها.
خب
نورسایی بیننده، خب
در تئاتر مسئله یک درامای خوب و جالبی که جلب کنند، سریم استفاده از نیروی تئاترها، مدون شدن بیننده از مردم از صحنه های تئاتری و خود تئاترها، اینا چی راههای حل دارند؟ یعنی
در مورد دیگر نمیزنم گمان وجود نداشته باشد. اینشته هست یک کار راست رفتن استفاده است برای تکون جدیدتر یک احیای بو قویتر. من فکر میکنم در همین شب روز اولین کاری که میتوان کرد برمیگردم استاد بازورا برای شاید تئاتر رو بتوان دخالت نکنم، برمیگردم بگم هر چیزی که میخواید میسرن بیارید، سلطان سلطان هم میخواید، سالهای 93 هم میخواید، هر چیزی که میخواید میسرن بیارید. شما باور کنید در ظرف دو سه ماه حداقل 100-200 نفر پشت تئاتر لوتیا هر تئاتری باشد میرود نوبت میگیرد بلیت یعنی چیپتا میخرد. دیوم اینکه با بچه های جوان همین مصیبت شود، یعنی هر سه برای شما بتونم باید بگرم که در همین دوره فعالیت کنید، اگر هر چیزی که هست اینا بسهم همونید انتخاب شما آزاد، یعنی تئاتر باید آزاد موند. سهیم این که من مقابل با اون هستم که در کشور تئاتری 100 میلیون دلار است، همین تئاتر مثلا یک قسمش به همین تئاتر های بودرگی را تعمیر کنند، ما ضرر نداریم با تئاتر 100 میلیون دلار و در باقی مونده مثلا 50-60 میلیون یورو من 10 میلیون دلار او دراماتورگوی با خواهد جلب کنند، نویسند و پروی خوب دیان که بچه ها کار کنند و این میشه در ظرف یک پنج ساله ما میتوانیم که به بهترین دستاوردهای تئاتری برسیم که حتی از خارج شاید برای تماشا بیان. این خیلی یک روی آسان است، این یک خیلی روی آسان است، هر وقت که دست به این استلو زدن یعنی بازورا برگردوندن روی جوانا کار کردن سنزورا را از بین گرفتن، من فکر میکنم که مشکلی تئاتر خود به خود.
تشکر. شما چی نظر دارید؟
خب ببینید واقعا هم وقتی که نمایش خوب هست خوانو خوب تماشوچی خود شما میباد، یعنی خب من در این مشکلی زیادتر در سطحی دموشو که پیشنیاد میشم برای تماشوچی در اون میبینم اومدن نه اومدن شد، همون تماشوچی اجباری هم که وقتی که اومد نمایش خوب بود خوانو خوب دفعه دویم و سهیمی به وقتی که بعد هست خب دیگه اونم واقعا میگریزد. این هست، یعنی من سبب اساسی در این میبینم. و دوم بازم خوب ببینید دیگر نمیدونم در سال 2019 قرار داریم، خب استادا زیاد من همه را نظر ندارم، خب ببخشن من، ولی در چند تئاتر خب نمیخوام به عزت نفس کسی رسم، تا حاضر مثلا من نمایش رو میبینم که نمیدونم سالهای 93-4-5 مثلا با اون سبک و اسلوب یعنی کار میکردم، با اون معنی نه که سال 93 تئاتر نمایش خوب نبودم، با اون معنی که تا حال حاضر نمیدونم 20 سال با همون شکل و اسلوب مونده است و تا حال حاضر مثلا میبرم پیش من اگر همچی تماشاچی گویم دروغ باز میکنم، مثلا سخنرانی دروغ است، نمیدونم بازی دروغ است، دکور دروغ است، حتی من که نمیدونم مردنیوار دوست میدارم تئاتر از این خیلی نمایشو بدم میاد و خوب نمیخوام نزدیک شدم. چیکار باید کرد؟ فکر میکنم حداقل در هر یک تئاتر کارگردانوی جوانی که تحصیل دیده باشن بیان روی کار، فکر میکنم یکی از روهای حال هم همین هم هست و بگذار اون جوانایی که خب چند نفر دوستامون داریم و دیروز من از بچه ها گیله گذاری هم کردم که حتی بچه های جوانی که رفتند و خوندند و اومدند کار نمیکنند متاسفانه، خب نمیدونم سببش چی هست ولی به هر حال چند نفر جوانی در کار هست که روی کار بیاد. درست
فهمم. نظر شما؟
با چند مثال دقیق میخوام. برای اینکه وضع خوب شود و مثل سالهای 90 تاجیکستان دوباره مکه تئاترهای دنیا شود. همین گونه عنوان داشت خوشبختانه. مکه تئاترهای سابق شوروی این گونه عنوان داشت. بعد از گرجستان این عنوان با ما گذشته بود 5 سال. اولا نداشتن یک جشنواره بین المللی تئاتری. باید هر چیز زودتر ما یک جشنواره بین المللی تئاتری داشته باشیم. ما جشنواره تئاتری کسبی پرستو داریم و نوروز داشتیم که 10 سال اخیر مرده است. باید نوروز دوباره برقرار کرد، جشنواره بین المللی تئاتری که از 15-20 دولت دنیا نمایش ها بیان و این نمایش ها برای هنرمندای ما نمونه میشوند که انا سطح چی است. یا اینکه جشنواره بین المللی تئاتری نگاهی نو که برای جوانای زیر 35 ساله بود به واسطه زیر سرپرستی حکومت جمهوری گذارد که ما دیگه در بدر تشکیلات بین المللی سرپرست نکوبیم. در راه دویمی نجاتی که من در نظر دارم، هرچی زودتر مکتبی کارگردان تئاتری در نزد دانشکده صنعت کشوده شود. تا حاضر ما دانشکده صنعت داریم ولی کارگردان تئاتر آماده نمیشه در این دانشکده. هر چیز زودتر در اینجا باید شعبه کارگردانی تئاتر کشوده شود و استاد سلطان عثمانوف، استاد برزو عبدالرزاق، استاد نازیم میلیکوف و چند متخصص های خارج هر سال بیان اینجا یک تایی کورس بگیرند و بعد 5 سال شما نتیجه شما حتما میبینین. با هزارها مبلغ صدها میلیون حکومت برده در چلیابینسک و مسکو نخونونیم یک نفره، با اون بودجه در اینجا 5 نفره میشه تربیت کرد در یک سال. راه نجات دیگری که من فکر میکنم هست، این سال 90 سالگی تئاتر تاجیک است ولی متاسفانه یگان برنامه در سطح حکومت، یگان لایحه در سطح حکومت راه اندازی نشده است و 3 ماه 4 ماه میگذره تا حاضر خاموشی است. هر چی زودتر برنامه رشد تئاتر در اصل واقعی باید از طرف حکومت پیشنهاد شود و در این برنامه رشد تئاتر که 5 ساله میشد یا 10 ساله بودجت یعنی چی میگن صاف باشد برای همه دسترس بود، گفت که سالانه به تئاتر جوانان از طرف حکومت 100 میلیون سومان جدا میشد برای بهترین نمایش‌ها را ماندن، برای تئاتر اپرا بالت 200 نمیدونم چقدر سوم، یعنی این بودجه برای همه دسترس باشد که مردم دونند که تئاتر جوانان چقدر مبلغ میدهد. 5 ساله برنامه رشد تئاتر، من فکر میکنم که بعد حرفی آخری که میخوام بزنم که نجات تئاتر است اینم، در نزد دانشکده صنعت لطفاً فکولته دراماتورگی تاجیک فعال شود که کارگردانی کشوده شود به دراماتورگی ما هیچ جا پیش نمیریم. این از راه نجاتی که من در نظر دارم، از نگاهی من است.
تشکر زیاد. روز تئاتر را بار دیگر به شما تبریک میکنم و با این سخنی آخری که دلیل امام علی پایان دادن بر این صحبت ما را به پایان میرسونیم و امیدوار هستیم که در نهایت امر تئاتر تاجیک هم رشد خواهد کرد و اون پرابلمی که شما اشاره کردید و رای حلشون نشون دادید رای حلشون پیدا میکنم. بازم تبریک. بینندگان عزیز، در این صحبت ما با مناسبت روز جهانی تئاتر هنرپیشه جوان از تئاتر نگاهی نو دلیر امام علی، شاه جمشید عمری و فعال جامعه دلیر شریکوف شرکت داشتند. تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش آمدید به استودیوی ما.
Yeah.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. پلیس آلمان خبر داد که 10 نفر را با گمان تشکیل حمله تروریستی در غرب آن کشور دستگیر کرده است. دفتر مطبوعاتی دادستانی شهر دیوسلدورف روز 3 مرد گفت مقامات احتمال ارتباطی بازداشت شده ها با گروه تندروی دولت اسلامی را تحقیق میکنند. آنها گفتند که به فرضیه ما این 10 نفر بخشی از گروه تندروی دولت اسلامی هستند یا از هواداران آنها. گمانبران در 2 روز آخر بازداشت شدند. خبرگزاری دی‌پی‌ای آلمان نوشت که یکی از گمانبران شهروندی تاجیکستان است. شهروندی بازداشت شده های دیگر هنوز معلوم نیست. صدها هزار نفر روز 29 مرد در پایتخت الجزایر به خیابان‌ها برآمده استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور این کشور را طلب کردند. اعتراضگران با سنگ و چوب به پلیس در افتادند و پلیس در نوبت خود برای پراکنده کردن آنها از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. شماره اعتراضگران حدود 1 میلیون نفر تخمین زده شده است، اما مقامات تعداد معترضان را کمتر از این گفتند. چند روز پیش از اعتراض‌ها ارتش الجزایر برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی روزافزون خواستار کنار رفتن بوتفلیقه از قدرت شد. بوتفلیقه 82 ساله و بیمار 20 سال پیش پس از جنگ‌های داخلی در الجزایر که حدود 200 هزار کشته بر جای گذاشت به قدرت رسید. سال‌های اخیر به خصوص پس از سکته سال 2013 در مظهر عام کمتر ظاهر می‌شود. او در آغاز ماه مارس امسال اعلان کرد که نامزدی خود را برای دور پنجم ریاست پیشنهاد نمی‌کند. دادستان کل آمریکا گفت که گزارش پرکرار ویژه رابرت میولر درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در میانه‌های ماه اپریل به نشر می‌رسد. ویلیام بر روز 29 مارس در نامه‌ای بر رهبران کمیته‌های قضایی هر دو مجلس کنگره نوشته است برای حذف کردن مسائل حساس از این گزارش مشغول می‌باشد. این گزارش در 400 صفحه آماده شده است. به قول ویلیام بر اساس پیشرفتی که در بررسی صورت گرفت، این گزارش شاید تا نیمه ماه اپریل برای نشر آماده شود. رابرت میولر روز 22 مارس امسال اعلان کرد که گزارشش تکمیل شده و نتیجه های تحقیقات خود را به دادستانی کل سپرد. بعد 2 روز آن ویلیام بر خلاصه گزارش میولر را در 4 صفحه به کنگره فرستاد. او در نامه خود نوشت هیچ سندی به دست نیامده است که به اساس آن ستاد انتخابات رئیس جمهور دونالد ترامپ برای پیروزی و در جریان انتخابات با روسیه همدستی و یا توافق کرده باشد و یا مانع برقراری عدالت شده باشد. ظفر صوفی شاعر و مؤسس خبرگزاری آزادگان از عضویت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان بیرون کرده شده است. او از سال 2004 عضو این سازمان ایجادی بود. عطا میرخواجه معاون رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان روز 3 مارس در شبکه فیسبوک دلیل چنین تصمیم را اشتراک نکردن ظفر صوفی در حیات اتفاق نویسندگان و موافقت نکردن موقع اجتماعیش با موقع اجتماعی اتفاق نویسندگان شرح داد. ظفر صوفی که حالا بیرون از تاجیکستان قرار دارد، روز 3 مارس در صحبت با رادیوی آزادی گفت قبلا درباره اخراج شدنش از اتحادیه ادیبان آگاهی نگرفته بود. او گفت این قضیه برایش فاجعه نیست، اما نسبت به او ناحقی شده است. او افزود
وقتی که نه به عنوان یک شخصی سیاسی نمیدونم، نه به عنوان یک عضو کدام حزب و ما برخورد نشده، به عنوان یک نفری که مثلا خودشون اعلان کردن که شاعر ظفر صوفی، خب طبیعی است که وقتی شاعر ظفر صوفی گفتن به نوشته های ما برمیگردد، دیدگاه به اون چیزی که بنده نظرایی که دارم در نسبت جامعه تاجیکستان یا هر شاید که شعر گناهایی که می نویسم در رابطه با وضع زندگی مردمم در تاجیکستان از اونجا سرچشمه میگیرد. وقتی که سیاست های اشتباهی حکومت یه نفر به خاطر منفعت مردمش میگوید، حالا این مگر دشمنی است؟
ظفر صوفی 55 ساله مؤلف کتاب‌های اشعار نجوا، پژواک دردهای گنگ، پشت پرده پیندار و صدای سکوت است. او همزمان مؤسسی خبرگزاری آزادگان و نشریه همنام اوست که فعالیت هر دو رسانه دوامی سالهای 2017 و 2018 در تاجیکستان قطع شده است. ظفر صوفی میگه تحت فشار مقامات کار رسانه‌هایش را پایان داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مورد بستن مرز ایالات متحده با مکزیک هشدار داده است. ترامپ روز 29 مارس در فلوریدا به خبرنگاران گفت اگر حکومت مکزیک مانع ورود مهاجران غیر قانونی از طریق آن کشور به آمریکا نشود، احتمال زیاد می‌رود که مرز را هفته آینده ببندد. او افزود در حال حاضر 2 کاروان بزرگ مهاجران از گواتمالا در حرکت و در حال عبور از مکزیک هستند. کاروان‌های بزرگی هستند. مکزیک مانع این کاروان‌ها شده می‌تواند، اما تصمیم گرفته است که این کار را نکند. حالا باید مانعشان شود. اگر اقدام نکند ما مرز را می‌بندیم. مکزیک گفته است که در اساس تهدیدها عمل نمی‌کند. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 29 مارس جایزه مشعل صلح را به پادشاه اردن ملک عبدالله دوم تقدیم کرد و از اروپایی ها خواست که موضوع مهاجران را از دیدگاه او ببینند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعه باور دارم
اجازه ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در حالی که ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان از بالا روی نرخ اینترنت در کشور نگرانند، خدمات ضد منپالی در پاسخ رسمی آن را یکی از ارزان‌ترین ها دانسته است. مسئولان خدمات ضد انحصار تاجیکستان میگویند با طلب شرکت‌های موبایلی نرخ اینترنت را بازبینی دارند و شاید روزهای نزدیک نرخنامه نو اعلام شود. قبلا خدمات ضد انحصار نرخ 1 مگابایت اینترنت را نه کم از 5 درهم مقرر کرده بود. در آن صورت نرخ 1 گیگابایت آن با نظرداشت انداز از ارزش علاوه شده و اکسیز تقریبا به 70 سومانی برابر می شد. جزئیات بیشتری خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. ساکنان و جامعه شهروندی تاجیکستان مخالف این قرار برآمدند و پافشاری دارند که مقامات فرمانی صادر کرده خود را بازبینی نمایند. تصمیم مقامات برای گران کردن نرخ اینترنت باید از 27 مارس امسال به اجرا می درآمد، اما تا حال آن اجرا نشده است. شرکت های موبایلی گفتند مذاکرات برای پایین آوردن نرخ ادامه دارد. سید علی ظریف زاده، یک مسئول خدمات ضد انحصاری، روز 29 مارس در صحبت به رادیوی آزادی گفت شرکت های موبایلی نرخنامه خود را به این نهاد پیشنهاد کردند. ظریف زاده نگفت که شرکت های موبایلی برای 1 گیگابایت اینترنت چند سومانی می خواهند، اما گفت خلاصه خود را دیرتر اعلان می کنند.
گاب در سر همون بو نرخ اینترنت میره، همون میره، همه چیزو حوزه همه شرکتمون ما پیشنهاد شدیست. ما همورا حوز کرکر کردیم بعد خلاص همون میتیم وایو در بررسی ها کجون.
در همین حال مسئولان خدمات ضد انحصار تاجیکستان بار اول رسما شرط دادند که چرا برای بالا بردن ارزش اینترنت پای فشاری دارند. نظر آدینه‌زاده، معاون اول رئیس خدمات ضد انحصار، در یک پاسخ رسمی به اتفاق استعمال کنندگان تاجیکستان گفته است استفاده از حد زیاد از مسنجرها گفتگو طریق تلفن را کاهش داد. پاسخ آدینه‌زاده روز 23 مارس امسال داده شده است و نسخه آن را رادیوی آزادی روز 29 مارس دسترس کرد. به قول آدینه‌زاده، در دو سال اخیر زنگ‌ها از تاجیکستان به خارج و از خارج به کشور کم شده، در یک وقت استفاده از اینترنت افزوده است. معاون اولی رئیس خدمات ضد انحصار ادعا کرده است که نرخ اینترنت در تاجیکستان یکی از ارزان‌ترین‌ها در جهان میباشد. نظر آدینه‌زاده در پاسخ خود گفته است ارزش خدمت‌رسانی‌های اینترنت موبایلی در ماه دکبر سال 2018 از طرف کارشناسان اجنتی اطلاعات تحلیلی کانتنت ریویو گزارانیده شده و معین گردید که در بین 50 کشور جهان جمهوری تاجیکستان با ارزان‌ترین ارزش اینترنت موبایلی در جای 19 هم قرار دارد. این پاسخ آدینه‌زاده در حالی است که وبسایت کانتنت ریویو روز 26 دکبر سال 2018 نتیجه تحقیق خود را درباره نرخ اینترنت موبایلی در 50 کشور دنیا نشر کرد و در این فهرست در جای 19 هم نام فیلیپین نوشته شده است. نام تاجیکستان در این رویخط نیست. در همین حال رستم گلوف، کارشناس تاجیک، ادعای ارزان بودن نرخ اینترنت در تاجیکستان را زیر شبهه برده میگوید با بالا بردن نرخ اینترنت نمیتوان شرکت های موبایلی را به پرداخت اندازه بیشتر وادار کرد، چون با بالا رفتن نرخ اینترنت به گفته رستم گلوف مردم از آن کمتر استفاده میبرند و درآمد شرکت ها هم از این حساب کاهش خواهد یافت.
اندازه حد زیاد که شد رشد کارخانه هم باز میماند. رشد کارخانه باز ماند دیگر خدمت رسانی درست رساندن نمیتونه. خدمت رسانی درست که رساندن نتوانید علاقه مردم به استفاده نمیبرد. استفاده که نبود شما کجا میبرد؟ یعنی این یکی از راههای شکستن میان اقتصادیات و میان صاحبکارا است.
نرخ اینترنت در تاجیکستان در حال گران می شود که ساکنان از سرعت پست آن و اینچنین بسته ماندن چند وبسایت خبری و شبکه های اجتماعی شکایت دارند. مارک پامرشایم، سفیر نوی آمریکا در تاجیکستان، روز 18 مارس در یک نشست خبری دسترسی آزاد و به مشکل به اینترنت را مهم ارزیابی کرد. مقامات موقع جغرافی تاجیکستان را از عامل های سست بودن سرعت اینترنت در کشور می شمارند و همچنین می گویند بحران اقتصادی امکان نداده است که شرکت های موبایلی تکنولوژی 4G فناوری پیشرفته اینترنت بلند سرعت را در سراسر کشور جاری کنند. اما منتقدان کاملا تحت نظارت گرفته شدن اینترنت و به خصوص سرعت پست آن را به موری یا مرکز یگانه کموتاسیونی ربط می دهند که از طرف خدمات علاقه تشکیل شده است و همه شرکت ها موظفند از همین موری اینترنت بگیرند. مقامات خدمات علاقه تاجیکستان هم میگویند که در کشور تقریبا 3 میلیون استفاده برنده اینترنت است.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 هم سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
در پی بارانگری های شدید سه روز اخیر کمیته حالت های فوق العاده و نجات دهندگان تاجیکستان به حالت آماده باش قرار داده شدند. رهبران این نهاد به سه منطقه آسیب پذیر تاجیکستان برای نظارت وضع فرستاده شدند. مسئولان مرکز هواشناسی تاجیکستان میگویند که فضای کشور را سیکلون فرا گرفته است که چند روز قبل در پی آن در ایران و افغانستان ده ها نفر جان خود را از دست دادند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. امیده یوسفی سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارشات شدید باران در سه روز اخیر ساختارهای این کمیته را وادار کرده است که در حالت آماده باش قرار داشته باشند. و افزود که تنها شبی گذشته در منطقه های مختلف تاجیکستان 20 مورد ترمفرایی و سنگریزی مشاهده شده است. خانم یوسفی خبر داد که با دستور رهبر کمیته حالت های فوق العاده کلی معاونانش همراه با رهبری زودعمل نجات دهندگان به منطقه های بیشتر آسیب پذیر برای نظارت وضعیت و رساندن کمک ضروری به ساکنان فرستاده شدند. وی گفت
زیادی پدرده که در وادی ما این خیلی احوال در های دومانکوی رکوی باست هم شدت نکتر است باری شد فرامدن ترمه فرامدن اومدن سیل سندریزیش و یرچ دوچند زیاد می شود خف خیلی بلند است و باید خدمه که غیر از این در نتیجه آبشوی و برفو بلندشوی سطح آبی دریو ها
امیده یوسفی خبر داد که حالا بیش از 100 نفر نجات دهندگان حرفه‌ای کمیته حالت های فوق العاده طول سه شبانه روز اخیر نوبت پایی کرده آماده هستند در صورت ضروری به کمک ساکنان برسند. از سوی دیگر جمیله بیدولایوا یک مسئول مرکز هواشناسی تاجیکستان 29 مارت بر رادیوی آزادی گفت که بارانگری های روزهای اخیر در نتیجه ورود سیکلون است که از سمت ایران و افغانستان به فضای تاجیکستان رسیده است. وای در این باره گفت
سیکلون هم سیکلون لیکن وای علاقای واش خای کانتر نسبتاً سستر است لیکن به هر حال وای موما کس میزودی می تاکوی موبان بورونوی شدت نوکا میتیاد.
ضمناً در پی این سیکلون در ایران و افغانستان حدود 70 نفر جان خود را از دست داده، هزارها منزل و ماشین ها ویران شدند. عزیز غلامت شویف رئیس سابق اداره گیالوگی تاجیکستان سال قبل گفته بود 95% روستاها در تاجیکستان در منطقه های خطرزا واقع هستند و برای به جای امن کوچ دادن این ساکنان باید تدبیر اندیشیده شود. رستم نظرزاده رئیس کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجنی تاجیکستان در نشست مطبوعاتی در اول سال جاری گفته بود که در نتیجه از آفات طبیعی در سال گذشته 12 ساکن کشور جان باختند که 5 نفری آنها بر اثر سنگریزش، 4 نفری دیگر در نتیجه آمدن سیل، 2 نفر از رعد و برق و 1 نفر از زهرآلودشوی با گیلوتراب جان خود را از دست دادند. حجم ضرر از آفات طبیعی در سال گذشته 34 میلیون و 249 هزار سومانی برآورده شده است. از جمله سال 2018 بر اثر آفات طبیعی در جمهوری 50 خانه استقامتی ضرر دیدند که از این میان 29 خانه پوره و 21 خانه قسمان ویران شدند.
در انتظاری تویم ای عزیزترین بیا بیا بهانه چشمم تو بهترین بیا بیا که در هوس انتظاری شراری ما خورا ره بر زمین بیا
در سری هست شوهای درختی دلم چه مرغ خانی گلی راست ساس و بستر را بروشی هان دیمان نبهاری
تحقیقات ژورنالیستی میگوید ولادیمیر زیلینسکی در باره یک خانه‌اش در ایتالیا خبر نداد. در این باره گزارش من خیرمان بخوزاده. یک تحقیقات ژورنالیستی میگوید که پیشتاز رقابت های پریزیدنتی اوکراین ولادیمیر زیلینسکی یک ویلای عبارت از 15 اتاق را در اعلامیه درآمدهایش وارد نکرده است. ولادیمیر زیلینسکی 41 ساله یک حجونگار معروف است که با برنامه های تلویزیونی پرطرفدارش شهرت کسب کرده است. وبسایت سلیدستو اینفو که از جانب گروه ژورنالیستان تحقیقگر تأسیس شده است، روز 28 مارس یعنی 3 روز پیش از انتخابات پرزیدنتی در اوکراین نوشت که زیلینسکی به یک شرکت ایتالیایی سال 2017 3.8 میلیون یورو پرداخت کرده، صاحب یک خانه با حشمت شده است. این خانه در 600 متری ساحل فورت دی مارمی در منطقه توسکانا جایگیر است. در اظهارات تیم زیلینسکی در اینستاگرام این گزارش یک دروغ نامیده شده است که تلاش دارد در آستانه انتخابات این نامزد را بی‌آبرو کند. ژورنالیستان سلیدستو می‌نویسند برخی مطبوعات روسی شهرک ساحلی توسکانا را یک ولایت مسکو در ایتالیا نام می‌برند که آن را ثروتمندان و اولیگارخ‌های مثل الگ دیریپاسکا و رمان ابراموویچ دوست می‌دارند. در اعلامیه رسمی دارایی‌های زیلینسکی نوشته شده است که او در شهر کیف 4 منزل و در بیرون از پایتخت یک حولی دارد. اینچنین به نام او و همسرش در یالتا، قریم و بریتانیای کبیر خانه خریده شده است. ولی در این اعلامیه هیچ حرفی درباره ویلا در ایتالیا گفته نشده است که به نوشته ژورنالیستان به او و همسرش یلینا تعلق دارد. زیلینسکی در فیلم تلویزیونی خدمتگار خلق نقش اول را میبازد. این فیلم درباره آموزگار عادی مکتب قصه میکند که در انتخابات پرزیدنتی پیروز میشود و مبارزه با اولیگارخ ها و فساد و کروپسیه را هدف اصلی خود قرار میدهد. این فیلم با گفته خود زیلینسکی یک آرمان است که او میخواهد در زندگی واقعی هم آن را عملی کند. در حالی که ثروت زیلینسکی به عنوان یک صاحبکار موفق و رهبر شرکت عظیم سینمایی مورد شبهه نیست، در پی این فاشکاری دو چیز میتواند رای دهندگان اوکراینی را دلسرد کند. اول اینکه وجود یک ویلا در ایتالیا از جامعه پنهان مانده است و همین پنهانکاریش با آبروی زیلینسکی به عنوان یک شخص شفاف و مبارز با فساد و اولیگارخ ها لطمه میزند. سلیدستو اینفو یک گروه ژورنالیستان جایزه دار را متحد میکند که با تحقیقات ژورنالیستی مشغول میشوند. این گروه مؤلف مستند معروف با نام کشتار پاول است که جزئیات ناکشاده بمب گذاری شدن ماشین ژورنالیست پاول شریمیت در شهر کیف در سال 2014 را تحقیق کرده است. خبری ویلای زیلینسکی در روز نشر شد که نتیجه های اخیر پرسش افکار عموم در اوکراین درباره پیشتاز پرسش های افکار عموم بودن زیلینسکی در آستانه انتخابات خبر داد. پولستر ریتینگ گروپ پرسش روز 28 مارس را نشر کرد و گفت که زیلینسکی با 26.6 درصد رای ها در مقام اول بوده، بعد او با 17.2 درصد. پرزیدنت عمل کننده پیترو پاراشنکا و سابق نخست وزیر یولیا تیماشنکا قرار گرفتند. پرسش بنیادی تشبث های دموکراتی هم همان روز زیلینسکی را با 26.6 درصد در مقام اول، پاراشنکا را با 18.2 درصد در مقام دوم و تیماشنکا را با 12.8 درصد در جای سوم قرار داد. برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی اوکراین 44 نامزد ثبت نام شد. بعد آنکه 5 داوطلب نامزدی خود را بازپس گرفتند، شمار نهایی داوطلبان 39 نفر را تشکیل می‌دهد. اگر هیچ یک نامزد 50% آوازها را نبرد، روز 21 اپریل دوری دوم انتخابات برگزار می‌شود. نظرسنجی‌ها پیشگویی می‌کنند که در دوری دوم دو نامزد روبروی هم قرار می‌گیرند. زلنسکی گفت که چند روزی پیش از انتخابات را با گروهی همکارانش در کوارتال 95 سپری میکند. روز 27 مارس بخشی سیومی فیلم معروف تلویزیونی خدمتگاری خلق به نمایش درآمد. او گفت که روز 30 مارس یک مستند نو تلویزیونی با نام پرزیدنتی رونالد ریگان به نمایش گذاشته می شود.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دادگاه خوجند یک منصبدار سابق اداره زمین حکومت این شهر را بار دهم برای زمین فروشی و آبولای کردن صدها هزار سامانی پلی ساکنان عیبدار دانست و همراه یک میانه‌رو به مهلت‌های طولانی پسی پنجره زندان فرستاد. خورشید امت‌کولوف متخصص سابق اداره زمین خوجند و میانه‌رو معین منصوراو را دادگاه برای قلابی، ساختکاری سندها و غیر قانونی دادن قطعه زمین گناهکار اعلان و به مهلت 12 و 13 سال حبس محکوم کرد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. با قرار دادگاه خورشید امت‌کولوف کارمند سابق اداره زمین خوجند به پرداخت 200 هزار سامانی جریمه نیز به فایده دولت موظف گردید. دادگاه با تطبیق قانون عفو از مهلت حبس منصوراف 3-1 را کم و 8 سال تعیین کرد. دادگاه خوجند حکم خود را در نسبت این افراد در میانه های ماه فوریه سال جاری صادر کرد و حالا آن نیروی قانونی گرفته است. وکیل دفاع امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی روز 29 مارس گفت که زیر حمایه‌اش از مبارزه چندین ساله بی‌ثمر برای سبک کردن جزایش خسته شد و این بار به حکم دادگاه تن داد. خورشید امت‌کولوف در مجموع 10 بار با جرم قلابی در رابطه به فروش زمین به ساکنان و آبولای کردن پول آنها محکوم شده است. بار اول در سال 2010 مرافع پرونده او با پرداخت 60 هزار سامانی جریمه و در نهایت تطبیق قانون عفو خاتمه یافت. ولی ماه ایول سال 2018 بار نهم دادگاه او را به 10 سال و 6 ماه حبس در زندان نظامش سخت محکوم کرد. نهایت همین سال با راه قسمان زم کردن به حکمهای پیشینه، حکم نهایی دادگاه به خورشید امت‌کولوف 12 سال حبس مقرر شد. نکروس معروف زاده دادرس دادگاه خوجند و مسئول بررسی این پرونده در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این نوبت دادگاه قرار کرد بر علاوه جزای 12 سال زندان همچنین از امت‌کولوف حدودی 400 هزار سامانی و بیش از 20 هزار دلار دیگر ضرری که به ساکنان رسانیده است رویانیده شود. همین طور دادگاه قرار کرد از میانه‌رو معین منصوراو نیز بیش از 1.5 میلیون سامانی پولی از 22 ساکن گرفتش رویانیده شود. تعیناتی که اجرای آن مشکل به نظر می رسد. نظیر نبیف وکیل دفاع خورشید امت‌کولوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که زیر حمایه‌اش در مرافعه دادگاهی بیان کرد که او نمی تواند مبلغ‌های ساکنان فریب خورده را برگرداند. نبیف افزود:
با همین پرانده که اشتراکه و اشکالت پیشتره بعضش به اهمیت داده که یکتش به اینو عریضه نیست که اشتراکی من که اشکالت بارسی درسته به اشتراکی اینو بارسی شد. اگه 70-80 باید میادان گریستگی نیده اون ضرره.
یعنی کسی دیگه به داده دید؟ طور جبر دیده ها می گویند در وقت تفتیشات آنها را با چند نفر از مسئولان اداره زمین شهر خوجند نیز روبرو کردند که آن زمان با سندهای در کامپیوتر کپی شده آنها را فریب داده از 7 تا 14 هزار دلاری آنها را گرفتند، اما به آنها قطعه زمین ندادند. ولی تا کنون یگان منصبداری بلندپایه در این قضیه به جزا کشیده نشد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دوربین های نظارتی شهر بخطر اکثر گداهای مرکزی دوشنبه را احتیاطکار و از نقطه های سرودان برای طلبندگی گریزان کرده است. در سه ماه اولی سال روان توسط این دوربین ها در شهر بیش از 700 طلبنده و آوارگر ثبت شدند. در این باره من زرنگز نوروز شاه گزارش دارم. مسئولین مرکز شهری بخطر حالت های طلبندگی را در شهر نظارت نموده به مقامات پلیس خبر می دهند. هدف از این اقدام هم کم کردن موارد طلبندگی در پایتخت گفته می شود. به تاکید مقامات عملی گدایی هم یک نوع ویران کردن ترتیبات جمعیتی دانسته می شود و باید در پایتخت که شماری سیاحان و مهمانان زیاد است، چونین عمل به چشم نرسد. یک کارمند مرکزی شهری بخطر در صحبت با رادیوی آزادی گفت در صورت مشاهده طلبنده ها توسط دوربین های نظارتی به پلیس راه یا ناظران منطقوی خبر می دهند تا آنها را از خیابان دور کنند. ظاهرا این اقدام حالا تنها نقطه های طلبندگی و شیوه آن را کمی تغییر داده است، اما به نظر تحلیلگران تلاش من و کم کردن تعداد طلبنده ها که اکثری آنها را زندگی و دریافت نان دهان به این عمل مجبور می کند راه درستی حل مشکل نیست. خواهران نابینا فاطمه و زهرا چند سال باز از روی ضرورت در خیابان های پایتخت از مردم پول میپرسند. این بار آنها برای جمع‌آوری پول تبابت فاطمه با گدایی برآمدند. فاطمه از بیماری شوش اذیت میکشد و دواهایی که برایش دکتر نوشته است گران است. این دو خواهر قبلا در کارخانه مخصوص نابینایان کار میکردند و به معاش خود زندگی را پیش میبردند. بعد از کار موندن این مؤسسه آنها به کوچه طلبندگی رو آوردند. میگویند با نفقه پول اینو چیز نمیتوانند روز خود را پیش برند.
هم کریشکا میبروردیم، سکرشوات میبروردیم.
در کجا؟
های همون کارخونی کمبینات بر بازیر نیست، خودش کار نمیکند.
راه رفتن برای این دو خواهر که پیش پای خود را درست نمی‌بینند مخصوصا در روزهای آفتابی مشکل است، اما در یک نقطه نشسته پول پرسیدن هم نمی‌توانند زیرا پلیس با سراغشان می‌آید.
جنگ می‌کنند. جای جمعیتی به ممکن نیست.
این دو خواهر می‌گویند اگر مثل سال‌های قبل با کار تامین می‌شدند، ضرورت برای به چشمان نابینا با کوچه‌های شهر برآمدن نمی‌ماند. بی‌بی هاجر سفروی 50 ساله هم توسط طلبندگی زندگی خود و یک فرزندش را پیش می‌برد. بی‌بی هاجر می‌گوید باری آخر دو هفته پیش میلیساها او را برای گدایی در مرکز شهر بازداشت کردند.
چند بار بردن از پیش پریومی مخکم کردن. خیلی چکو کنیم؟ دوزی کنیم؟ نه نه شخن چکو کنیم؟ چکو کنیم دیگه؟ پینسه من بگیرم 170 سومو با سغیره پلی دخترم 170 سومو دیگه هیچی نمیشم.
بی بی آجر حالا مثل اکثر راننده ها همه راههایی را که دوربین های نظارتی ثبت شده اند میداند و کوشش میکند به چشم دوربین نافتد.
او پیش کامیرو دانا میذینم جودم میشنم من جودم نمیمونم.
شماری دقیق افرادی که در خیابان های شهر با طلبندگی مشغولند معلوم نیست، اما در سه سال اخیر دوربین های نظارتی مرکزی شهری بخطر مثل خواهران فاطمه و زهرا و بی بی هاجر بیش از 5000 طلبنده و آوارگردان را مشاهده و ثبت کرده است. هرچند هیچ قانونی در تاجیکستان رسما طلبندگی را منع کرده است، اما در شهرهای این کشور تلاش می شود تا طلبنده ها از خیابان ها دور شوند. چند سال پیش شهرداری دوشنبه سپارش داده بود طلبنده های دوشنبه روی خط و سطح زندگی آنها آموخته شود. دستور نظارت حالت های گدایی توسط دوربین های شهری بخطر هم سال 2017 داده شده است. اما اکثر ساکنان بر این باورند که منع کردن عملی طلبندگی توسط نظارت و جریمه بندی راهی حل نیست. چمن یک ساکن دوشنبه میگوید اگر شرایط زندگی مردم خوب می بود آنها به هیچ وجه در گرما و سرما گدایی نمی کردند.
ما دیدگیم ای دستش گرفته ام خیلی کدویت نه پراو نه خیلی نیست و شرایط داشته باشد دیوانه نیست دمو زمستون دمو خنکی وای کودکش خاتمه بیاید اوجا باید اول شرایط وای را معیا کردن در کار.
اما اونهایی هم هستند که اقدام ها برای دور کردن افراد طلبنده در مرکز شهر را میدونند.
یک اون آدم خارجه بیاید چی میگن؟ میگن که اخی این احوال بین این باید بین درست کاری نخزایی.
در مجموع به گفته مصاحبان ما تا زمانی که مشکلات اقتصادی وجود دارد و مردم جای کار ندارند مشکل طلبندگی باقی میماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
گردش مجبوری. پس از راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان به آذربایجان رو آورد. انداز از جستجوگر اینترنت، تاجیکستان از شرکت‌های اینترنتی از جمله گوگل انداز ستاندن است.
قبل از بررسی این موضوع‌ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می‌شنویم.
در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان بیش از 2.5 میلیارد دلار پول فرستادند. این مبلغ برابر به 35% حجم مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است. سال گذشته حجم مجموع محصولات داخلی جمهوری کم بیش از 7 میلیارد دلار را تشکیل داده بود. از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال گذشته تنها شویسریا و ازبکستان از تاجیکستان پیش گذشتند. سال گذشته انتقال مبلغ به شویسر در حجم بیش از 9 میلیارد دلار و به ازبکستان به مبلغ عمومی بیش از 4 میلیارد دلار صورت گرفته است. در مقایسه با سال 2017، در سال 2018 حجم انتقال پول از روسیه به تاجیکستان 17 میلیون دلار افزوده است. نرخ بلیط هواپیماها در تاجیکستان در طول 2 ماه گذشته بیش از 50% گران شده است. در این باره آژانس آمار تاجیکستان در حسابات تازه خود گزارش داده است. گران شوی نرخ بلیط هواپیماها در حالی است که با فرا رسیدن بهار، موسم سفر مهاجران به روسیه و قزاقستان فرا رسید و طلبات به بلیط بیشتر شد. دوام 2 ماه اول سال روان، نرخ های استعمالی و خدمات رسانی های پولکی به اهالی در تاجیکستان به اندازه 1.2% بالا رفتند. حکومت تاجیکستان امکان دوباره امتیاز اندازی دادن به وارد کننده های گندم برای کارخانه های آرد براری و منبت فروش محصولات استحصال کرده آنها را بررسی می کند. امتیاز های عمل کننده به استحصال و فروش آرد اولی سال روان بیکار کرده شده، پس از این ارزش این محصولات نیاز اول در جمهوری دوامی ماه ینور تقریبا به اندازه 5% بالا رفت. این زمان یک خلطه آرد 50 کیلویی در بازارهای جنوبی تاجیکستان از 200 سومانی گرانتر شده است. کمیته اندازی تاجیکستان میگوید وزارت مالیه با نظرداشت پیشنهاد استحصال کنندگان آرد، طرح تغییرات را به بودجه دولتی سال 2019 تهیه و با وزارت و اداره های دیگر موافقه نمود. در این تغییرات مقرر نمودن انداز از ارزش اضافه شده جهت وارد کردن گندم برای کارخانه های کارکرد گندم با معیار 10% پیشنهاد می شود. برای فروش محصولات کارخانه های آرد براری نیز همین اندازه معیار پرداخت انداز پیش بینی شده است. در کمیته قید کردند که لایحه تغییرات و علاوه های ذکر شده عین زمان مورد بررسی حکومت قرار دارد. تا 1 ژانویه سال جاری معیار امتیازناک 10% به وارد کردن گندم، تامین کارخانه های کارکرد با آن، همچنین فروش محصولات استحصال کرده کارخانه های آرد براری عمل میکرد. اما در بودجه سال 2019 در حقیقت امتیازناک تنها واردات گندم را باقی گذاشتند. معیار انداز از ارزش اضافه شده برای فروش گندم به کارخانه های آرد براری عین زمان 18% است و صاحب کارا میگن سبب اصلی گرانشوی آرد نیست همین است. ازبکستان در 2 ماه سال روان به 5 گانه کشورهای داخل شده است که به تاجیکستان کمک های بشردوستانه می رساند. در 2 ماه سال روان ازبکستان به تاجیکستان در حجم 160 هزار دلار کمک بشردوستانه کرده است. در این باره آژانسی آمار تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع آژانسی از حجم عمومی کمک هایی که به تاجیکستان رسانده شده است، حصه ازبکستان 1.2% را تشکیل می دهد. همگی به تاجیکستان در این دوره به مبلغ 13 میلیون 430 هزار دلار کمک بشردوستانه رسانده شده است. بیش از همه به تاجیکستان روسیه و چین، هندوستان و امارات متحده عربی کمک بشردوستانه کردند. در مجموع به تاجیکستان در ماه‌های ژانویه فوریه سال روان 34 کشور دنیا کمک بشردوستانه رساندند. حجم کمک‌های بشردوستانه به تاجیکستان به بیش از 2.5 میلیون دلار افزایش یافته است.
مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. در پی راهبندی ترکمنستان، تاجیکستان برای حمل و نقل بارهایش با آذربایجان وارد گفتگو شده است. بارکشانی طریق این کشور که از بندر باکو و بحر هزار گذشته تا قزاقستان میرسد، نسبت به راهی بسته ترکمنستان 1000 کیلومتر دراز و خرج بیشتر دارد، ولی برای تاجیکستان در برابر افغانستان ناامن این یگانه راه انتخابی ممکن برای بارکشانی است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادو صحبت کرده است. در وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 19 مرد گفتند که وزیر نعمت الله حکمت الله زاده با مدیر کلی بندر باکو طالح زیادوف صحبت کرده است. زیادوف گفته است بندر برای حمل و نقل بارهای متعلق به تاجیکستان آماده است و کشور می تواند از امکانات بندر فراوان استفاده کند. بندر بحری باکو در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفت و مساحت آن 117 هکتار را تشکیل می دهد. اقتدار بندر مذکور برای انتقال بارها در یک سال تا 15 میلیون تن را تشکیل می کند. تاجیکستان در حال به امکانات ترانزیتی باکو رو می‌آورد که ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بدون آگاهی پیشکی حرکت ماشین‌ها و واگن‌های بارکشان را در قلمروش منع کرد. تنها در ماه فوریه سال روان بیش از 108 واگن‌های بارکشان تاجیکستان در قلمرو ترکمنستان درماندند. در نتیجه ده ها ماشین بارکشان تاجیکستان نیز در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و گذرگاه فاریاب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان درماندند. ترکمنستان تا به حال در مورد این اقدامش پاسخی واضح به تاجیکستان نداده است. مطبوعاتی نزدیک به اشخابات با میل ظاهر نکردن تاجیکستان در ساختمان راه آهنی تاجیکستان و افغانستان ترکمنستان اشاره میکند. تاجیکستان زمانی با ساختمان راه آهن ترکمنستان افغانستان تاجیکستان مراق ظاهر میکرد که یگانه راه آهن طریق ازبکستان میگذشت و مناسبت های دوشنبه و تاشکند چندان خوب نبودند. اما با خوب شدن مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان ضرورت حیاتی راه آهن تاجیکستان افغانستان ترکمنستان از بین رفت. در صورت استفاده نکردن راه ترکمنستان تاجیکستان امکان دارد تنها توسط افغانستان و یا آذربایجان، قزاقستان، ازبکستان بارهایش را با کشورهای خلیج فارس و یا ترکیه رساند یا از آنجا بار بیارد. چون امنیت در افغانستان تامین نیست، تاجیکستان به آذربایجان رو آورده است. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های خارجی به مانند گوگل که به ساکنان کشور خدمات الکترونی پیشنهاد می‌کنند انداز ستاند. وزارت مالیه تاجیکستان علکی طرح علاوه‌ها را به کدکس انداز آماده کرده است و آن روزهای نزدیک به حکومت فرستاده خواهد شد. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی. تاجیکستان نیت دارد از شرکت‌های بین‌المللی خارجی از جمله از گوگل انداز ستاند. مولا رجب یوسفی گزارش می‌داد.
مقامات تاجیکستان سال‌ها باز طلب دارند که شرکت‌های خارجی مالیات دهند، ولی تا به این حال ترتیبی چگونه گرفتن انداز از آنها را معلوم نکرده‌اند. در گذشته بکسبو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان طلب کرده بود که رهبریت فیسبوک به نزد او حاضر شده و برای فعالیت خود انداز دهند. زوقبیک شادیان یک مسئول کمیته انداز تاجیکستان روز 12 مرد گفت آنها در این کار از تجربه روسیه استفاده می‌کنند. او گفت
خدمات رسانی الکترونی تنها غیر رزیدنتی که از منبع‌های جمهوری تاجیکستان وابسته به خدمات رسانی و به شخصان واقعی درآمد می‌گیرد، اندازه ارزش اضافه شده را باید در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند. یعنی تنها انامی قانون‌گذاری تکمیل داده شد، امکانات باید فراهم آورده شود که غیر رزیدنت یعنی شرکت‌های خارجی که به خدمات رسانی الکترونی به شخصان واقعی انجام می‌دهند و درآمد می‌گیرند، اندازه ارزش اضافه شده را در جمهوری تاجیکستان پرداخت کند.
در روسیه از سال 2017 شرکت‌های بزرگ خارجی به مثل گوگل موظف شدند که به بودجه آن کشور انداز از ارزش اضافه شده سپارند. برای این شرکت‌های بزرگ خارجی باید در مقامات انداز روسیه ثبت نام شوند. گوگل و شرکت‌های دیگر جهانی در تاجیکستان نمایندگی ندارند و زرقبک شوجان هم نگفت که درآمد این شرکت‌ها از حساب ساکنان تاجیکستان چگونه حساب خواهد شد.
اول اندوسپرنده به اندوسپرنده عهده‌داری پیدا می‌شد، عهده‌داری که مونده اجرا نکرد بعد جریمه ها می‌شد. اول ما قانون قبول کنیم، عهده‌دار کنیم، اگر بعد عهده‌داری اجرا نکردند، دستور اجرا نکردند، دیگر قانون‌گذاری ها یعنی کدی سوابق ماموری جمهوری تاجیکستان برای اجرا نکردن تمام عمل ها پیش بینی شده است، از اون جمله برای مسئله اندازه‌گذاری شده در اونجا بند های علاهیده هست، آنها هم رو
قانون گذاری تاجیکستان برای رعایت نکردن قاعده های پرداخت انداز از ارزش اضافه شده یا NDS جزا مقرر کرده است. مطابق کدکس حقوق ویران کنی ماموری برای این کار 25% مبلغ انداز می سپرده همچون جریمه ستانیده می شود. این نخستین اقدام بحث برانگیز مقامات تاجیکستان در رابطه با ستانیدن انداز از بخش مخابرات نیست. قبلا مسئولان این نهاد گفته بودند تلاش دارند از گفتگوها طریق مسنجرها از قبیل وایبر، واتساپ و ایمو نیز انداز ستانند. در همین حال کارشناسان امور مخابرات چنین امر را در کشور غیر امکان میدانند و میگویند در گمان است که شرکت های بزرگ برای سپریدن انداز به تاجیکستان راضی شوند. با گفته فرشته ماگول و متخصص فناوری های اطلاعاتی، شرکت های نظیر گوگل و فیسبوک از تاجیکستان درآمد زیادی به دست نمیارند و برایشان نیز این کشور آنقدر اهمیتی کلان ندارد. خانم گولوا افزود بهتر است مقامات تاجیک به جای استفاده از تجربه روسیه با تجربه کشورهای دیگر رو آورند. مثلا به گفته او هندوستان با داشتن بیش از 1 میلیارد اهالی و فعالیت نمایندگی فیسبوک در کشورش از گوگل و فیسبوک انداز طلب نمی کند.
ما برای این دو شرکت به مثال گوگل و فیسبوک اونقدر دولت بزرگی نیستیم که اونها رو به ترقیات ما نهانند و گویند که ها بگذار این دولت کاربری زیاد دارد، درآمد زیاد از این کشور ما به دست میاریم، بگذار ما انداز سپاریم به باج دولتی، اونها میتوانند به پورگی از ما رو گردونند.
از جانب دیگر این تحلیلگری تاجیک گفت تنها گوگل و فیسبوک میدونند که از کاربران خود در تاجیکستان چقدر درآمد گرفتند و بدون آنها کسی نمیتواند این رقم را معین کند.
شنونده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، مجله جهانی ورزش از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه تقدیم شما می‌گردد. من شورای ورزش نرزالله لطیف مجری این مجله هستم و شما را همراهی می‌کنم در این برنامه که به نوروز بخشیده شده است. نخست خبرهای ورزشی را میشنوید. ورزشگران تاجیک در جام بازی جهانی آید به قایقرانی در بایدر کبکنای که از 23 تا 25 مارت در شهر بهاپلی هندوستان دایر گردید، 3 مدال، 1 نشانی طلا و 2 برنجی به دست آوردند. در این مسابقه ورزشگران 14 کشور 3 قاره اروپا، افریقا و آسیا شرکت ورزیدند. تاجیکستان را در جام بازی جهانی 23 ورزشگر نمایندگی کرد. شهریار دامینوف در کنای یک نفری به مسافه 500 متر صاحب مدال طلا گردید و اینچنین در کنوی یک نفری به مسافه 1000 متر با مدال برنجی سرفراز گشت. شهریار دامینوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
آرزو یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان را بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
مدال دومی برنجی را ظاهر جان نبیف و نور محمدی طاهر در بایدرکی دو نفری به مسافه 500 متر به دست آوردند. ورزشگران تاجیک در مسابقه بین المللی یادبودی آناتولی خارلامپیف پایه‌گذاری گوشتی سامبو که در مجمع خردی ورزشی لوژنیکی مسکو برگزار شد، 2 مدال برنجی به دست آوردند. در این مسابقه عنعنوی بین المللی که جام جهانی سامبو حساب می‌یابد، حدود 200 گوشتگیر از 3 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار خوشقدم خسروف و فیض‌الدین عبداللویف عید به سامبوی ورزشی، بختاور عبداللویف و سربان لطیپوف در نمود سامبوی رسمی نمایندگی کردند. قهرمان فعلی جهان خوشقدم خسروف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 62 کیلو و بختاور عبداللویف در سبقت سامبوی رسمی در وزن زیر 100 کیلو با مدال های برنجی سرفراز گشتند. ولی فیض‌الدین عبداللویف در سبقت سامبوی ورزشی در وزن زیر 90 کیلو و سربان لطیپوف در سبقت سامبوی رسمی در وزن زیر 62 کیلو در دور اول از رقیبانشان شکست خوردند. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی عثمان توشف بازی دومش را در مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا در گروه F با تیم میزبان ازبکستان انجام داد. این بازی شام سه‌شنبه 26 مارت در ورزشگاه پختکاری شهر تاشکند بدون گل به پایان رسید. فوتبال بازانی جوانی تاجیک در نخستین بازیشان تیم هندوستان را با حساب 2-0 مغلوب کرده بودند. با این ترتیب در گروه F دسته های ازبکستان و تاجیکستان 4 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب ازبکستان جای اول را کسب نموده به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا راه پیدا کرد. ولی منتخب تاجیکستان که در جای دوم قرار گرفت، اینچنین منتخب هندوستان که در هر دو بازی شکست خورد، از حق شرکت در مرحله نهایی محروم شدند. غالبان 11 گروه قطر، بحرین، عراق، امارات متحده عرب، اردن، ازبکستان، کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و ویتنام، اینچنین 4 دسته جایهای دویمی گروه ها که نتیجه بهتر نشان دادند، استرالیا، ایران، سوریه و عربستان سعودی، با مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا که ماه ینوری سال 2020 در تایلند برگزار می شود، راحت گرفتند. منتخب تایلند به حیث کشوری میزبان در مرحله نهایی شرکت می ورزد. باشگاه CSKA پامیر دوشنبه که در بازی نهایی دسته استرفشن شهری استرفشن را از روی سلسله پنالتی شکست داد، برنده جام لیگ فوتبال تاجیکستان گردید. زمانی اساسی بازی نهایی که در ورزشگاه بهارستانی شهر گلستانی ولایت سوخت برگزار شد با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته غالب از روی سلسله پنالتی معین شد. قهرمان این دیدار دروازه‌بان CSKA پامیر محور سلیمانوف که دو توپی از پنالتی زده بازیگران استرافشان را برگرداند، نظامیان را غالب نمود. CSKA پامیر با جام لیگ فوتبال تاجیکستان مکافاتانی ده شد. بازی برای سوپر جام یا جام عالی فوتبال تاجیکستان روز 29 مارت ساعت 19 در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه آغاز می‌یابد. در بازی برای جام عالی که امسال برای بار دهم دایر می‌گردد، دسته استقلال دوشنبه قهرمان و برنده جام تاجیکستان 2018 و تیم خوجند شهر خوجند جایزه‌دار نقره مسابقات قهرمانی کشور مبارزه می‌برند. باید تذکر داد سوپر جام تاجیکستان سر از سال 2010 برای بوری دهم برپا می‌گردد. در روزهای تجلیل عید نوروز در سراسر تاجیکستان برگزاری مسابقات در رشته‌های مختلف ورزش به حکم انعنه درآمده است. به خصوص مردم تاجیک به گوشتی ملی که در جمله سنت‌های نوروز است توجه زیاد ظاهر میکنند و معرکه های نوروزی همیشه با سبقت پهلوانی صورت میگیرد. عالم ساحه ورزش محمود عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخی قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های بستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگون، جشن ساده که می گذشت به همین چورابینی ها، به همین معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند. در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو ستره نوم داشت میپوشونند و با یک کمربندی که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
با گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردم جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میان اهالی قسم شمال جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشتای زواز به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروزه گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تخت پوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چونکه به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن، لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد. نیکی در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است، به پهلو خال نیست، فقط به تخت پوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصول های گوناگون به مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن، یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودای ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است، فقط البته کمی فرق میکند. مثلا به پایفزول همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزول به میدان میبرامدن و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوعهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودو صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است، سر اول به گوشتی تاجیکی شغل می‌ورزید.
می‌بینیم که بعد بازی‌ها چندین معرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی‌های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را می‌بردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر می‌کنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم، چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته می‌شود از طرف این یا آن ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان آن هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش به اون خرج دهند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
مردم تاجیک در روزهای تجلیل عید نوروز در برابر گوشتی با بزکشی و اسب تازی نیز توجه زیاد ظاهر می کنند. چگونه صورت گرفتنی سبقت بزکشی را کارشناسی ساحه ارباب میرزا شمسیف شرح می دهد.
دسته چواندازان به دو تیم تقسیم می شوند که از 6 نفری عبارت است. در دو طرفی مقابل میدان دروازه ها مانده شدگی هستند. جسد بزی که شرطن اگر بز گویم، بز در آنجا حضور دارد و بجای بز می توانند سناچی یا که جوالی را که وزنش 35 کیلو است ایواز نمویند و با موافقت این بازی را دوام دهند. همگی 3 داور از دو طرف، دو داور میسته، یک داور دیگر در بین چواندازان حضور دارد که رفتی بزکشی را اداره می کند و در مبین جای بزکشی اون جسد را می مانند. در مسافه 20 متر چواندازان را دور می کنند و با صدای هشتک بوز به همون بوز، کسی که نزدیک اوید و کسی که پیشتر همون بوز را از زمین بردارد و برده به دروازه حریف جسد بوز را گذراند، همون وقت حساب کرده می شود.
در سبقت بزکشی زنان شرکت نمی ورزند، ولی در اسب تازی بانوان نیز اشتراک می کنند. روزیه حیدر و ساکین شهر دوشنبه که به اسب تازی توجه زیاد دارد می گوید:
وقتی دیدم دختران اسب دوانی میکردند، من فخر میکردم که دختران ما، ممکن از قدیم هم اسب دوان هم بودند، از قدیم از روی تاریخ، لیکن حالا از سری نو زنی تاجیک، دختری تاجیک مقام خودش رو باز هم در جمعیت زیادتر میبیند، از دوانی میکند. یک قوای بزرگی درونی داشتن لازم است، یک محبت با اسب داشتن لازم است، یک فخر ملی، فخر زیادی در وجود من پیدا شد.
استاد ورزش سلیمان عبدالواحیدف ابراز داشت که به غیر از گوشتی و بزکشی و اسب تازی در روزهای تجلیل عید نوروز بازی‌های مختلفی مردمی برگزار می‌شوند.
البته در بهار ما باید همون نمودهای ملی که به مردمی ما مربوط است گذرانیم و مردم را یک بار دیگر حس ملی شر بیدار کنیم و اون سنگ پرتویی و چلیک دنگلی که چکلی نمودهای ملی هستند زیاد شده استند، حتی با بازی های مرغ بازی و کاوک بازی و دیگر چیزا که امروز با بهار و با اون عرف و عادت های مردم ما مربوط می باشند گذشته است. ما از فرصت استفاده برده از نام ورزشکاران تمام جمهوری تاجیکستان مردم تاجیک را با فرارسیدن سال نو تبریک و مبارک بود گفته می خواهم که همیشه مردم هم خیلی با حال و تاب بلند زندگی کنند.
شرمندگان عزیز، در فرجام برنامه شما رو با عید نوروز تبریک گفته برایتان تنسیتی خانوادگی و خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. به ورزشکاران تاجیک پیروزی ها آرزومندیم. مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
ای آمد ایامی وفادار.
رادیوی